توسل بگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. هدیه به ساعت مقدس مادر مخان فاطمه زهرا سلام الله علیها اهل بیت علیهم السلام شلو بپذیرن و عنایت ویژه داشته باشن ما سوره معارج رو خوب بفهمیم، بتونیم نورش رو درک بکنیم با دل هامون و انشالله به مرحله عمل برسه برای ما، باعث یاری امام زمان ما بشه، باعث شادی دل مولامون باشه. انشالله ظهور مولامون رو با همین سوره جشن بگیریم. صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد راجع فرج و اهل اعداهم اجمعین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره معارج سه سیاقی هست. سیاق اول آیه 1 تا 18، سیاق دو آیه 19 تا 35، سیاق سه آیه 36 تا 44. سیاق اول فضای سخن سوره رو میخواد برای ما روشن بکنه که تو چه فضایی نازل شده این سوره و به شدت انذاری سیاق اول، اما فوق العاده نکته مهم و مبتلا به رو مطرح میکنه و میخواد پاسخ بده و اون مطلب این هست که مردم بعد از اینکه انذار رو نپذیرفتن، یعنی انذار میاد یا قانون عمل عکس العمل، یعنی الان اینجا پیچ خطرناکه، اگه سرعت رو کم نکنی چیه؟ امکان سقوط داره. اینجا جاده لغزنده است، اینجا باریک میشه، این انذار دیگه. یعنی ببین عمل عکس العمل، تو الان اگه رعایت نکنی اون قوانین رو اینجا در مرز سقوط و خطر و هلاکت قرار میگیری. خب کسی هست بگه که آقا این ظلم گفتن این حرفا، گذاشتن این تابلوها ظلمه، شومه، مثلا تفعول به بده؟ ها کسی میتونه اصلا یه همچی حرفی بزنه؟ اما بشر وقتی در مقابل انذارهای قرآن قرار میگیره که 100% همینه برنامه، یعنی قانون رو داره توضیح میده که آقا الان اینجا جای ترمز کردن، اگه تو ترمز نکنی هلاک میشی، عکس العمل عمل تو هلاکته، عکس العملش عذابه، عکس العملش آتشه، آتش میسوزونه. قرآن حرفش اینه دیگه. تو انذار وقتی این انذار رو میشنوه، اولا تو مرحله انکار به هر دلیلی میخواد اینو بچسبونه به اینکه این گفتن اینها نامهربونیه. خب اصلا این چرا انقدر خشنه این قرآن؟ چرا انقدر شماها شومین؟ ببین سوره یاسین رو خونده باشین دیگه، اونجا کاملا مشخصه دیگه که میگه به پیامبران خدا عوض که ایمان بیارن میگفتن شما شوم هستید که دارید میگید خدا عذاب میکنه، خدا رحمان عذاب نمیکنه. این دقیقا مثل این میمونه که بگیم که چرا شما این حرفو میزنید که پلیس میگه اگه بر فرض سرعت نامتعارف بری من جریمت میکنم، پلیس مهربونه، هرگز مرا جریمه نخواهد کرد. اصلا یه توهم باطل، فقط یه چیزی هست که اصلا حتی عقل یک انسان سالم هم نمیپذیره همچین چیزی رو که این شومی پلیس باشه که میگه آقا اینجا یه سرعت بری خودت هلاک میشی. خب من حالا تو رو برات سرعتگیر میذارم که تو خودت اگه یه موقعی مثلا برف از کسی بود عقلش نمیرسید بقیه رو به هلاکت نندازه، یا به نفع خودش ما عمل داریم میکنیم، خودش عقلش نمیرسه، ما به زور سرعت اینو کم میکنیم، یا جلوشو میگیریم که نیفته توی دره. خب اینو کی الان حمله بر شومی میکنه؟
جز اونه که روی گردونن دیگه،
جز اونه که واقعا عقلو تعطیل کرده باشه، یعنی نخواد بر پایه اون فطرت و اون قلب سلیم زندگی بکنه. یعنی میگه که نه بذار حالا من لذتشو ببرم. یه آدم معتاد میگم بابا نکن این کارو، داری خودتو نابود میکنی، این سیگاری که داری میکشی ریه‌تو داغون میکنه، سرطان میگیری میمیری، اون لذت یک لحظه ای رو میبینه بعد اونو ترجیح میده به اون چیزی که قرار بهش اتفاق، یعنی خودش انتخاب میکنه این هلاکت رو. حالا کسی که اومد انذار داد گفت آقا سیگار نکش ضرر داره برات، اون آدم شومیه، آدم نامهربونیه، ظالمه، اون معلمی که سر کلاس میگه که آقا درس نخونی آخر سال نمره نمیگیری. من دوباره مثال مدرسه میزنم، تو شبکه مجازی مثالا کاربرد نداره. تو آموزش مجازی آره. حالا قبلا قدیما که ما میرفتیم 100 سال پیش مدرسه، اون موقع داریم میگیم آره، که آقا معلم میاد میگه که درس نخونی خودت نمره نمیگیری، خودت مجبوری دوباره سال دیگه به همین پایه رو بگذرونی. خب این معلم الان شومه، داره انذار میده، نامهربونه یا مهربونه؟ خب حالا چطوریه که مردم قرآن رو قبول نمی کنن؟ چرا؟ چون میگن نامهربونیه گفتن این که آقا جهنمی هست در برابر کفر، کفر عذاب داره، کفر تکذیب. دیروزم دید دیگه سوره حاقه، هم دنیاوی هم اخروی، عکس العمل عمل تکذیب و کفر چیه؟ عذاب. خب تو خودت داری انتخاب میکنی عذاب. حالا اون مرحله بعدش چیه؟ مرحله بعد از این که تهمت شومی میزنن، تهمت نامهربونی میزنن، با این شگرد میخوان بیخاصیت کنن انذارها رو، تو مرحله بعد وقتی خلع اصلاح میشن، خدا برفرض میاد عاقبت اقوام قبل رو مثال میزنه، بعد اینا ساکت میشن، میگن نه راست میگه دیگه، ما چیکار، ما عاد و ثمود و فرعون که نمیتونیم انکار کنیم، همه میدونن که اینا عذاب شدن، قوم نوح همه میدونن اینا عذاب شدن. چون اینجا خلع اصلاح میشه، ساکت باید بشه، نمیخواد باز قبول بکنه، میگه که اگه راست میگی بگو بیاد، اگه عذاب راسته بگو بیاد. میگه عذاب میشه، خب میگه سرطان میگیرم اینو بخورم، خب بذار بگیرم. ببین آخرش حرفش چیه؟ حرفش اینه که خب اگه راست میگه آقا، میگه من اینجا سرعت برم میرم تو دره، بذار برم. ببین آخرش حرفش چیه؟ باز نمیپذیره که، باز میگه که بذار عذاب بیاد، بگو بیاد. اصلا فضای سخن سوره معارج دقیقا همینه، بسم الله الرحمن الرحیم، سأل سائلون به عذاب واقع. ببین سائل درخواست کننده درخواست کرد عذاب رو. ببین تا اینجا رسیده مخاطب سوره معارج، یعنی به مرحله آخر انکار، مرحله آخر انکار این که میاد میگه که میگی عذاب هست، خب بگو بیاد. فامطر علینا حجاره من السماء ائتنا بعذاب الیم یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. به اینجا رسیده مخاطب سوره چی؟ معارج. سأل سائل بعذاب، منتها چه عذابی رو داره درخواست میکنه؟ عذابی که واقع هست. اون عذاب مال کیاست؟ لل کافرین. یعنی چی؟ یعنی میگه که شما میگید کفر مساوی عذابه، خب عذابی که مال کافرینه بگید بیاد. یعنی من الان اعلام میکنم من کافرم با افتخار، من قبول ندارم. اگه راست میگه عذاب بگو بیاد. او این للکافرین ادامه همون حرف چی هست؟ سائل هست. للکافرین اما عذابی هست، اون عذاب که لیس لهو دافع، نیست برای اون عذاب هیچ دفع کننده ای. یعنی هیچ دفع کننده ای نمیتونه اون عذاب رو وقتی که بیاد از بین ببره. اون عذاب از طرف کی میاد؟ من الله. خب این ادامه سوال همین سائله. سائل داره میگه که شما دارید ادعا میکنید اگه من کفر بکنم خدا من رو عذاب میکنه، خب بگید بیاد. حالا اینجا یه صفت اضافه میکنه خدا، ذل معارج. خدا در واقع داره حکایت میکنه درخواست عذاب رو از طرف یه سوال کننده، یعنی کسی که درخواست کننده عذاب هست. خدا داره سأله، گفت، خواست، حکایت میکنه. در خلال حکایتی که داره از سوال این شخص کافر درباره عذاب انجام میده، یه صفت هایی برای اون سوال اون میاره که همزمان جواب اون سوال رو هم داره میده. الان ببینید طرز نوشتن من رو، چرا من همه اینا رو ادامه سوال اون ندونستم، فقط اینا رو ادامه سوال سائل دونستم؟ چون این صفت ها رو این سائل نگفته، اینا رو خدا تو حکایت خودش اضافه میکنه به عنوان جواب. یعنی چی؟ سوال کرد سوال کننده عذابی رو که واقع هست. صفات این عذابه، این صفت های جواب میخواد بده خدا در خلال همون حکایت. یعنی دوباره اول حکایت رو نمیگه بعد جواب بده، در خلال حکایت کردن اون صحنه جواب رو هم میده. خیلی این صنعت بلاغی خیلی زیبایی هست. یعنی اصلا همین که کلام مختصر و مفیده، این خودش 10 برابر اثر تربیتی داره تا اینکه آدم بیاد یه بار داستان رو تعریف کنه، خب حالا جوابش رو میخواییم بدیم. نه، در خلال همون حکایت داره صفتهایی رو میبنده و همون چیزی که اون درخواست کرده که بیپایه بودن اون سوال رو همزمان نشون بده. عذابی رو داره درخواست میکنه که واقعه، خنددار نیست؟ عذاب حتمی رو داره میخواد. مثل کسی که میگه یقولون متى هذا الوعد، تو قیامتی رو که حتمیه داری درخواست میکنی، میگی کی هست؟ و بابا تو حتمی بودنشو بپذیر، چیکار داری کی هست؟ یه لحظه دیگه. و ما امر ساعت الا کلم حل بسر او هو اقرب، حتی از پلک بر هم زدنی به تو نزدیکتره اون چیزی که داری درخواست میکنی. چرا؟ چون امر خدا کن فیکونه، امرش برسه لحظه بعد قیامت. پس این شخصی که داره یه همچین عذابی رو درخواست میکنه، در واقع عذاب واقع رو داره درخواست میکنه، یه چیز حتمی رو. میگه که تو میگه آتش میسوزونه، خب بزن. سوختن رو در واقع داره طلب میکنه، در واقع داره سوختن رو طلب میکنه، یعنی یه چیز حتمی رو. خب این خود این سفر داره چیکار میکنه؟ داره بیپایه بودن درخواست عذاب رو تا این مرحله نشون میده. لیل کافرین، این ادامه سوال این بود، میگه شما میگید برای کافر عذاب، لیل کافرین اون عذاب، لیل کافرین لیس له دافع، اینو خدا اضافه میکنه، میگه برای کافران هست اون عذابی که هیچ دفع کننده ای برای اون نیست. یعنی ببین چه عذابی رو، ببین چه عذابی رو داره درخواست میکنه، عذابی که اولا واقعه، دوما وقتی بیاد هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. یعنی رو چه حساب داره این درخواست میکنه؟ آیا تو ذهن خودش، تو توهم خودش دفع کنندهی برای اون عذاب سراغ داره که میگه بگو عذاب بیاد حالا ما یه کارش میکنیم؟ مثل پسر نوح که میگفت سعاوی الا جبنه یعصمونی من الماء، من میرم بالا کوه غرق نمیشم. یعنی تو ذهن خودش یه دفع کننده ای برای عذاب خدا قائل بود، که اینجا خدا میگه ببین اگه عذاب بیاد دیگه دفع کننده ای نیست، حواست باشه داری چه عذابی رو درخواست میکنی.
یعنی اونا رو کافر خطاب کرده خدا.
بله، من الله. ببینید این ادامه همون سوال، من الله. شما میگید خدا کافران رو عذاب میکنه، خدا تو حکایت کردنش میگه عذابی رو درخواست میکنه که من الله ذل معارج، از خدای ذل معارج داره درخواست عذاب میکنه. حالا معارج چیه؟ خدا تو آیات بعدی توضیح میده یعنی چی خدای ذل معارج. یعنی ببین از چه کسی، با کی داری وارد جنگ میشی، حواست هست؟ از کی داری طلب عذاب میکنی؟ یه موقع از یکی فقط ادعا داره، آدم مطمئن این هیچ کار است، این کاری نمیتونه بکنه، فقط اولدورم اولدورمه، میگه خب برو بکنه میتونی. ولی ببین تو داری از کی داری درخواست عذاب میکنی؟ از خدای ذل معارج. ذل معارج یعنی کسی که دیگه سلطنت همه ی عالم دستشه، اون وقت ردخور داری همچین عذابی که تو داری درخواست میکنی؟ یعنی نهایت بیعقلی و حماقت و بیپایگی و بیاساس بودن این سوال رو خدا با همین صفتهایی که آورد در خلال حکایتش برای مخاطب جا انداخت. یعنی همزمان هم فضای سخن رو گفت، هم اینکه چقدر این گام اول هدایت رو هم برداشت که اگه کسی برسه به این مرحله که درخواست عذاب بکنه در مقام انکار، این چیه؟ این ببین دیگه چقدر کافره که از یه همچین خدایی داره درخواست یه همچین عذابی میکنه. آره. این ببین دیگه چقدر از دین خارج شده. برای اینجور افراد نباید دل سوزوند، چون پیش میاد، میشنوه آدم از این حرف ها. و متاسفانه نهایت درجه انکار رو داره میرسونه. دل نمی سوزونیم اما نه که دعا نکنیم. دعامون هم چیه؟
عافیت.
حالا ممکنه این عافیتش این باشه زودتر بمیره ها، که کمتر کفر کنه. ما نمیدونیم عافیتش چی هست. یا ممکنه عافیتش این باشه که هدایت بشه، یا ممکنه عافیتش این باشه که به یه نحوی بفهمه که اشتباه داره.
آره.
آره. یا مثلا یه عذابی بشه که پاک بشه، پاک بره از این دنیا. ما نمیدونیم دوز اون کفر رو، چون نمیدونیم، علم غیب نداریم نسبت به افراد یا نیت افراد. همین حرفا رو هم ببینید باز بستگی داره چه کسی بزنه. این شخصی که اینجا داره حکایتش میاد، یه شخصی که 100% آلمانه داره اناد میکنه. اما حالا من گفتم یه موقعی میشنویم باز دوچار قضاوت نشیم. بعضی هستن چرت و پرتگو هن، هزلگو هن، حجوگو هن. این اصلا شخصیت اینجوری که همه چی رو به مسخره میگیرن. باز ته دلش خیلی شعور نداره و اینا نمیگفت این حرفو. متوجه این؟ باز اونو ما نمیدونیم خدا میخواد چجوری باش معامله بکنه. باز این موقع اگه جایی شنیدیم حمله بر قضاوت و اینها نباشه، که حالا گفتیم 100% کفر، درجه بالای کفره، ما حق قضاوت نداریم. حالا اونو خدا میدونه چجوری باش برخورد بکنه. ولی اصل برنامه رو ببینیم که تو چه جایگاهی هست. درخواست عذاب از خدا، یعنی هیچ جایگاهی نداره توی دین خدا یه همچین چیزی. خب حالا اون ذلمعارج رو خدا میخواد چیکار کنه؟ توصیف بکنه که یعنی چی من میگم من الله ذلمعارج داره از خدا درخواست عذاب میکنه؟
یعنی
میفرماد که تعرج الملائکه و روح الی فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. بالا میرن ملائکه و روح به سوی او. ببینید من الله ذل معارج رو داره توصیف میکنه، فهمیدی؟ خدای دارای معارج، معراجها، چه کسی هست؟ کسی هست که تعرج الملائکه و روح الیه، یعنی ملائکه و روح به سوی او بالا میرون در روزی که مقدارش 50,000 سال. همون روزا، همون یه روز، همون یه روز اندازش 50,000 سال، روز قیامت. بله. خب ملائکه و روح رو شما آشنا هستید باهاشون تو چه سوره ای؟
سوره قدر.
سوره قدر. اونجا چیه؟ تنزل الملائکه تو بر روح فیها. کجا؟ که شب قدر. خب معلوم میشه که اون ملائکه و روح که مسئول چی بودن؟ مسئول قدر بودن دیگه. قدر یعنی به جریان انداختن قدرت خدا در عالم، شب قدر. اینا که تنزل پیدا میکنن هر سال، ببینید حرفی از عروج دیگه توی قرآن نیست جز این آیه. یعنی کی میرن بالا؟ هر سال میان پایین.
روز قیامت میرن.
کی میرن بالا؟ روز قیامت که میرن بالا دیگه نظام عالم برچیده میشه. یعنی به واسطه یه بودن ملائکه و روح هست الان که نظام عالم داره اینجوری میچرخه و منظم
میشه. روح که دیگه
خب پس اون پایین اومدنه بالا رفتنش هم معلوم شد کی هست، درست شد؟ حالا خدا کسی است که پس معلوم میشه که همه کاره عالمه، ملائکه و روح که موکلین خدا بودن توی انجام دادن قدرت خدا در عالم، همه به سوی او بالا می روند. یعنی باز تحت فرمان کی هستن؟
خدا.
اراده مطلق عالم، فرماندهی مطلق عالم دست اون خدای ذل معارجه که اینها به سوی او بالا می روند. الان شب قدر نزدیکه، قرار ملک و روح نازل بشن و تمام تقدیراتی رو که خدا تقدیر کرده رو به جریان بندازن شب قدر. تا اون موقع وقت داریم آماده بشیم. یعنی شب قدر دیگه به جریان میفته. حالا دیگه تا اون موقع التماسا باید برا باشه. یعنی ما یه سال وقت داریم برای اینکه چه مدلی به جریان بیفته قدرت خدا، تقدیر خدا در عالم. یک سال، اون یک سال تا شب قدر، شب قدر به جریان میفته، دوباره تا سال بعدش. یعنی دیگه باید خیلی همت کنیم واقعا یه اتفاقاتی بیفته تو عالم. میشه یه روایت هست که آره میتونه یه شب قدر باشه.
معنی تزکیه نفس دیگه نه؟ یعنی رو خودمون کار کنیم،
با قرآن زندگی کنیم که به درد ایمان بخوریم، ایمان ظهور بکنه. بله انشاءالله. و اون دعای فرج، ببینید ما اگه تو دعاها مخالص بشیم، مطمئن باشید دعای خالص چون مستجابه، بی تأثیر نمیمونه در عالم. این همه آدم دارن دعای فرج میخونن، انگار نه انگار معلوم میشه خالص نیست، کنارش هزار تا چیز دیگه خواسته، بعد آخر گفته حالا امام زمانم بیاد. یعنی ببینی روبروی ذریح آقا امام رضا علیه السلام، اونجا خدا یه جایی جور کرد من تونستم برم یه چند ساعتی بشینم. یه خانم اومد گفت من میتونم یه لحظه واسم، چون فقط از اونجایی که من نشسته بودم ذریح دیده میشد، بقیه جا چون نمیذارم اونجا جلوی ذریح قشنگ زیر قبه بودم اونجا بره وایسته، اینجوری چیز کشیدن بعد بیه بگیرم تو رواق، فقط همون تیکه بود که ذریح دیده میشد، اونم خود امام رضا روزی کرد برم. یه خانم اومد گفت میشه من پیشتون واسم؟ به خاطر کرونا مثلا فهم کرد من حساس نباشم. و گفتم نه وایسید، من چیکار هستم؟ بعد هی دعا میکرد بلند بلند که من بشنوم آمین بگم. هی دستشم گشاد رو شونه من، میگفت من دعا میکنم تو آمین بگو. گفتم باش. بعد این بنده خدا شروع کرد دیگه همینطور مریضا رو شفا بده، یا امام رضا مریضا رو شفا بده، یا امام رضا کرونا بره، یا امام رضا نمیدونم مشکل جوونا حل بشه، اقتصادمون درست بشه، رئیس جمهور خوب برامون بیار، نمیدونم فلان بشه. خیلی دعا کرد. بعد هر یه دونه دعایی که من میکرد من گفتم که انشالله با ظهور، انشالله با ظهور، انشالله با ظهور، و یه کلمه ظهور رو میگفتم، اینم کوتاه نمیومد، هی دعای خوش ادامه میداد. آخر آخرش که خواست بره دیگه الودا با امام رضا، حالا آره انشالله ظهور امام زمانم برسه. ببینید این مدل دعا کردن خالص نیست. میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن عزیز دل من. وقتی شما به چیزی غیر ظهور راضی باشی اون دعا خالص نیست. خالص یعنی چی؟ یعنی فقط این، فقط خدا. یعنی چی اخلاص؟ یعنی فقط خدا. میشه بگم خدا و اسم پیامبر خدا رو میذاشتن توی کنار اسم خدا، خب میگفتن خدا و پیامبر بخواهند انشاءالله، میگیم میگفتن انشاءالله و محمد صلوات الله علیه و آله پیامبر فهمیدن نگید اینطوری، کنار اسم خدا چیزی از و نیارید. الان میگن اول خدا دوم شما، اینا شرکه، اینا جواب نمیده، اینا دعاهایی نیست که بالا بره. فقط خدا. خدا بخواد به جریان بندازه با کی به جریان میندازه؟ ملائکه و روح. درست شد؟ روح کیه؟ امام. اون امامی که ملائکه تحت فرمانش هستن. خب ما اینو بفهمیم، این خلوص رو بتونیم توی دعاهامون انجام بدیم، چرا اتفاق نیفته؟ عمل عکس العمل دیگه. وقتی شما یه علتی رو بیاری معلول محقق میشه. وقتی اخلاص بیاد ادعونی استجب لکن، خدا خلف وعده نکرده تا حالا که دومین بارش باشه. پس اگه دعای فرج بالا نمیره، اتفاقی نمیفته، خدا هم بنا رو گذاشته بر سکوت که بکشید بچشید زوغو ما کنتم تکسبون، یعنی که هنوز اون خلوصه نیست تو دعاها. یعنی یه سفره برای اهل بیت میندازه چهار تا حاجت داشته، متوجه این؟ نگفته من برا خودت میندازم این سفره چون تو دوست داری، میخوام دل تو شاد بشه، میخوام خرج ظهورت بشه. شام نهار درست میکنه مال مثلا شوهر و بچه، توقع داره، طلبکاره. اینا خلوص نیست توش، اینا خرج ظهور نمیشه. اون خلوصه باید بیاد بزنه به زندگی ما و دعاهامونو مستجاب بکنه، بالا بره. تعرج الملائکه و روح، اون روزی که ملائکه و روح بالا میرن اون دعاهای ما قبلش بالا رفته باشه، وگرنه ما ایم و این زندگی دنیایی و این اعمال دنیایی پشم زده شده که هیچی، اصلا هیچ ارتباطی با معارج و عوالم بالا آدم نداشته باشه، خیلی وحشتناک قضیهش. چه بسا آدم اگر از جنس روح شده باشه اون روز با روح بالا بره و دیگه اون حساب کتابای بسخال ذره‌ای و این حرفا رو دیگه نچشه، دیگه صراط نفهمه اصلا چی هست، دیگه اصلا مؤمن رد میشه از رو جهنم، پل صراط رو جهنمه دیگه، و این من کمل وارده میره بهش، اصلا نمیفهمه کی رفت چجور بود، این همه شنیده بودیم پل صراط پل صراط، اصلا نمیفهمه، متوجه نمیشه. اینقدر مهمه که آدم جنس ملائکه و روح بشه، چون اینا از جنس نورن، الله نور السماوات و الارض، اون نور باید ما از جنس نور بشیم، نورم همه قرآن و امامه دیگه، جز این که شما نمیتونید راهکار دیگه پیدا بکنید. خب حالا راهکار میخواد بده پیامبر خدا، یعنی الان پیامبر خدا مواجه هست با یه همچین سائلی که اومده عذاب داره درخواست میکنه، اینجا پیامبر خدا باید چیکار بکنه در برابر شخصی که آلمانه داره اناد میکنه؟ فصبر صبر جمیل، صبر جمیل، صبر جمیل، صبر جمیل یعنی چی؟ صبر همراه با رضایتمندی از روی آگاهی و حکمت. عالم به چیه؟ عالم به حقانیت عذابه. نه مهم نیست، مهم نیست، چون باید ملاکش دست ما بیاد. حالا هر کی بوده اون موقع، هر کی بوده الان، مثل ابولهب دیگه، تبت یدا ابی لهب و تب، الان هر کی ابولهب بشه عاقبتش سوره این مسده، الان هر کی سائل این عذاب باشه عاقبتش همین،
این برای همیشه است،
مال همیشه است، قانون داره میده، قانون رو بفهمیم دیگه، معلوم حالا فلانی ابن فلانی چه فرقی داره به حال ما. فصبر صبرن جمیلا، صبر جمیل، صبر از روی آگاهی و رضایتمندی هست، یعنی چی؟ چه فرقی داره با همین طوری این صبرایی که ما ادعا داریم؟
سخته،
سخته، جالب بودی شب بودی بنده خدای داشت به اون یکی راهکار میداد، مثلا اون برای این یکی مشکلات زندگیشون میگفت، این برای اون یکی مشکلات زندگیشون میگفت، حالا 100 سال پیش یه اتفاقی افتاد، بعد حالا میخواستن همو دلداری بدن، چون وقتی درد دل میشه درد ایجاد میشه دیگه، حالا میخوان دلداری بدن که اون درد از بین بره، این داشت به اون یکی دلداری میداد که دیگه چاره ای نداریم دیگه، باید بسوزیم و بسازیم،
چاره ای نداریم،
آره یعنی چاره ای نداریم، خب بریم بمیریم، نمیتونیم که بمیریم، پس چاره چیه؟ بسوزیم و بسازیم. آره این اکراهه، این حس رضایت توش نیست، یعنی اگه به خودم بود عمرن نمیپذیرفتم این همچی زندگی رو، ولی کسی که عاشقه میگه اونی که تو میخوای اتفاقا من همونو میخوام، غیر اون نمیخوام، مثلا یعنی تو اگه این شوهر رو بر من خواستی من همینو میخوام، تو اگه این داغ عزیز رو بر من خواستی امتحانم باشه منم هم همینو میخوام، من چیز دیگه اصلا نمیاد تو ذهنم، در صورتی که اون سوختن و ساختن صبر نیست اسمش، اون تحمله، اون حمل کردن باره، اگه بار نبود درد ایجاد نمی کرد، الان که درد ایجاد کرده معلومه باره، بار با چی از بین می رفت؟ وزرش سنگینیش، سوره شر انشراح با شر قاطی بشه میشه نش دیگه، درست
سوره جالب.
حالا جالبه خانم آقای مفهوم میدونستن اسم سوره رو شما گفتن، ایشون سوره رو میدونست، با هم کمک کنیم به جایی میرسیم انشالله. خب خدا رو شکر، ذکر، ذکر خدا.
پس این قانون اینجا میشه چه شخصی که آلمانی داره اناد میکنه به هلاکت میفته؟
اصلا این سوال بی پایه است و هنوز سیاق تموم نشده. شما صبوری کنید، صبر جمیل داشته باشید، ان شاءالله به پاسخ برسید. فصبر صبرن جمیلا، وظیفه پیامبر خدا در برابر سوال عذاب صبر جمیله، یعنی صبر به همراه آگاهی و رضایتمندی. یعنی پیامبر خدا الان حکمتی خدا بهشون میده که به راحتی میتونن در برابر این افراد صبر کنن و هرس و جوش علکی نخورن. الان اگه آدم بخواد در برابر اینجور مسائل هرس و جوش بخوره، سلامتیش رو از دست میده و انرژی از دست میده، نمیتونه ادامه رسالت رو انجام بده، مدثر میشه، مزمل میشه و نباید بشه. چجوری خدا به صبر جمیل میرسونه پیامبر خودش رو؟ میفرماد حکمت میده، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. ببین اونها پیامبر عذاب رو دور میبینن، قیامت رو دور میبینن، مشکلشون اینه. یعنی حرفی که دارن میگن آقا ما نقد و به نسیه رها نمی کنیم، شما هم میگید بهش بهش بهش، اینا نسیه است. میگه بیا جان و مال بده شهید بشو، سعادت و فوز کبیر و نمیدونم بهشتای رضوان و برین و عدن و جاودان. آقا من این تو کتم نمیره، الان میدی بده؟ من نقد و به نسیه رها نمی کنم. من الان ببینی این کار همیشه گفتیم تکذیب از طرف بیشتر کدوم اقوام هست؟ اونا که ثروتمند و قدرتمند هست، یعنی بعد به پشتوانه ثروت و قدرت داره این کار میکنن. این میگه آقا من الان دنیا رو رها نمی کنم به اون چیزی که تو داری وعدش رو میدی. من الان میخوام، من الان میخوام شاد باشم، الان میخوام رفاه داشته باشم، الان میخوام آسایش داشته باشم، نمیخوام سختی بکشم. اون لقد خلقنا الانسان فی کبد رو نفهمیده، فکر میکنه میتونه توی دنیا هم آسایش داشته باشه. آسایش نیست توی این دنیا، نیست. اگر بود خدا نمیفهمد لقد خلقنا الانسان فی کبد. اصلا ما خلق کردیم انسان در کبد، ما اصلا همه خوشی های عالم رو انما العسر یسرا قرار دادیم، تو دل سختی قرار دادیم. وقتی میخواد سختی ها رو فاکتور بگیم، نیاز به ثروت و قدرت داره دیگه، میخواد متعادل زندگی بکنه سخته دیگه، باید کار کنه پول در بیاره، میخواد بدون زحمت پول در بیاره، بدون زحمت قدرت داشته باشه، نفوذ داشته باشه، یه امضا بزنه همه مجبور باشن گوش بکنه. نمیخواد بپذیره، میگه اگه عذاب هست بگو بیا. چرا این حرفو میزنه؟ چون انهم یرونه بعیدا. اگه باور داشت الان که داره سوال میکنه عذاب رو، همین الان ممکنه بیادش، وقت این کارو نمیکرد. یعنی این دور میبینه وعده های خدا رو. اما ما چی میبینیم؟ ما نزدیک میبینیم. ما حتی از پلک بر هم زدنی اون رو نزدیکتر میبینیم. خب این جمله رو شما کجا دارید؟ دعای اهل. اونجا قیامت صغراست، اینجا قیامت کبراست، یعنی از جنس همان. الان ظهور رو هم خیلی دارن کار میکنن، میگن نه بابا کو این بود میمد، صد ما مطمئنم تا صد سال دیگه نیست. این جمله یکی از این بچه مذهبی هست، این جمله رو ایشون گفت، مطمئنم تا صد سال دیگه حداقل نیست، یعنی ماها نیستیم به این راحتی. وقتی خودش داره دور میبینه، خودش عذابه نوش جونش باشه، هی بکش هی بکش، هی کرونا بگیر، هی برو بیمارستان، هی ماسک بزن، هی بکش. حالا تا کی تموم شه؟ تموم میشه؟ چیزی که یه عده دشمن درست کردن هر روز جهش توش ایجاد میکنن تموم میشه؟ تا به هدف نرسن که برشی تمومش کنن. و مطمئن باشید اونقدر دشمنی دارن که خیلی بدتر از اینها رو دادن بیرون. یه فیلم ساختن ویروس زامبی، یه ویروسی دادن بیرون مردم زامبی شدن. الان چند سال زامبی رو درست کردن، بازیاش و فیلماش و اینا، همه از قبل میگن میخوایم چیکار کنیم. حالا یه روزی میرسه مردم، یه کرونا از یه چیز خوبی بود، حداقل زامبی نشده بودیم. آره حالا ما بیایم انهم یرونه بعیدا، نه کو تا امام زمان ظهور کنه، ماها باید آماده شویم تا امام زمان ظهور کنه فلان. امام زمان لنگ من و شما نیست، تو اگه واقعا امام تو میخوای خالص شو، دعای فرج بخون، بقیه دعاها تو بذار کنار، به ذره راستی اون عشق تو ثابت بکن که چیز دیگه نمیخوای، مثلا نمیخوام هیچ چی دیگه باشه، فقط تو باش. پای امتحاناتش هم بیست، چون این ادعا امتحان میاره. جان و مالش هم بده، عشق تو ثابت بکن، اون وقت تو کار نداشته باش که کی میاد، خدا خودش میدونه کارشو چجوری انجام بده. الهی ما باشیم جزو نراه و غریب، خدا اسم ما رو بنویسن. چه روزی هست اون روز؟ اون روزی که اونها دور میبینن و درخواستش میکنن، یوم تکون السماء کالمهل. ببینید چه روزی رو درخواست داره میکنن، روزی که آسمان مانند فلز گداخته شده، مس گداخته شده میشه. مس گداخته شده خیلی داغه، یعنی درجه حرارتش از بقیه فلزها بالاتر. شما الان قابلمه مسی داشته باشید میبینید که چقدر آب توش زودتر جوش میاد، چقدر داغتره تا اون تفلانه، تا اون آلومینیومه. نهایت اون حرارت رو داره میرسونه مهل. آسمان مثل فلز گداخته شده میشه، یعنی آب میشه میریزه رو سر مردم احتمالا دیگه، حالا چجوریه برمیشه. و تکون الجبال کالعهن. خوش به حال کسی که اون روز توی حسن لا اله الا الله، توی دژی که هیچ عذابی توش نیست. و کوها مانند پشم زده شده میشن. یادتونه سوره قاره دیگه، نمیخواد دیگه توضیحاتشو بدیم. این نماینده چیزهای دنیایی هست کوه، چیزهایی که در ظاهر در دنیا محکمن، اون روز چی میشن؟ این خونه های بزرگ، این برجا، این ثروت ها، ویلاها، پول ها، هواپیماهای شخصی، ماشین های آنچنانی، چیزایی که به نظرش محکم میاد. یه بنده خدایی بود ماشین خیلی گرون قیمتی داشت و ازش میپرسیدن که چرا خب تو اینقدر هزینه کردی برای این، چرا فلان ماشین مثلا متوسط تری هم میتونستی؟ نه، اینا امنیت داره.
اعتبار
یعنی چی؟ یعنی اونو محکم میدونه، اون رو باعث سلامتی خودش میدونه، اونو باعث امنیت جانی خودش میدونه. ماشین پایین تر بخرم جونم به خطر میفته، مثلا اینجا خدا کجاست دیگه معلوم نیست. اینا همه پشم زده شده میشه. ما اغنا انی مالیه هلک انی سلطانیه و لا یسأل حمیم حمیما. حمیم رو یادتونه گفتم توضیح میده سوره معارج، میگه حمیم یعنی دوست صمیمی که جون میداده واسه اون یکی رفیقش توی دنیا. این سوال از حمیم خودش نمیپرسه، یعنی اصلا سراغ همو نمیگیرن که فلانی کجا هست، چه حالی داره. خب حالا یعنی همو نمیبینن که سوال نمیکنن، نه خیر، یا بسرونهم. اتفاقا خدا اینا رو به هم نشون میده اما سوال از هم نمیکنن، بدتر فرار هم میکنن، پناه بر خدا. میدونید چرا؟ چرا فرار میکنن از هم؟ خاطر رسواییش، به خاطر رسواییش. یعنی چه بسا حتی همون صمیمیتی هم که داشت واسه منفعتی بود، خالص نبود،
چون باطنشون هم
مردش. آره، فلان روز فلان کادو رو بهش داده، فلان طلب رو داشته تو دلش، واسه دوستیش نبوده، واسه مثلا خالص نبوده تو اون دوست داشتنه. اینا چون رو میشه، اون رو سیاهیه تو چهره، معلوم وجوهن یوم اذن خاشه، تو چهره خودش نشون داده میشه. یعرف المجرمون به سیماهم، یعنی اصلا لازم نیست که بیاد توصیف کنن آقا این گروه اصحاب یمینن، این گروه اصحاب شمالن، این فلان کار کردن. نه، خود چهره هویداست همه چی،
تجسمش.
بعد این اونجا رسواییش خیلی اذیت میکنه. خدای به تو پناه میبریم، یه لحظه شو با نمیتونیم تعامل کنیم، خودت میدونی با ما چیکار کنیم. همین ویروس زامبی رو یه بنده خدا کلیپش رو دیده بود، خیلی ترسیده بود. بعد میگفتش که خب چی میشه اوزا اگه اینجوری بشه؟ گفتم به ما چه ربطی داره چی میخواد بشه؟ ما دو حالت داره، یا وارد لا اله الا الله شدیم یا شدیم خدا هم پوشونده، یعنی نمیخواد بفهمیم که ما شدیم یا نه، چون تو لحظه ممکنه بریم و بیایم. تو لحظه با عملی که انجام میدیم، با نیتی که داریم، ممکنه وارد بشیم یا خارج بشیم. یعنی نمیتونی شما الان بگیم من دیگه شدم، تمام شدم. آره. ببین تو اون لحظه که عذاب میاد، یا ما وارد دش شدیم با اون خلوصه، با جان و مال دادنه، که حل دیگه عذاب که نیست اونجا، امن امن عذابی، یا هم نشدیم که خدا میدونه واقعا با ما چی کار بکنه. ما جز این که خودش رو طلب کنیم هیچ دستاویزی الان نداریم، هیچ. یعنی یک لحظه شما نمیتونی بگی من آدم حسابیم، من خوبم، من حقی دارم به گردن خدا و پیغمبر، من کاری کردم. هیچ ندارم دیگه. خدا خودش میدونه چی کار بکنه. ما جز این که بگیم خدای ما رو نجات بده و ما رحم کن و ما رو بیامرز و به رحمتت با ما برخورد کن، نه با عدلت، واقعا هیچ راهکار دیگه ای نداری. یود دل مجرم و لاو یفتدی من عذاب یوم اذن به بنی، جز و وحشتناک ترین آیات قرآن هست اینها. خیلی خدا به همون رحم بکنه که همین الان انذار این آیات جوری در دل هامون قرار بگیره که امنیت ما رو از این عذاب رقم بزنه. آرزو میکنه مجرم، مجرم، ببین اونجا عذاب مال کیا بود؟ لیل کافرین. معلوم میشه کفر این نیست که فقط تو زبون بمونه، کفر این نیست که فقط تو دل بمونه، انسان رو در عمل به چی میرسونه؟ به جرم میرسونه. شما نمیتونی کفر رو مساوی تقوا بدونی. یعنی آدم در ظاهر با تقوا بشه، تو دل کافر، امکان نداری همچه اتفاقی بیفته. کسی که کفر میگه قطعا مجرمه. یعنی تو عمل نمیتونه اون شکلی که خدا میخواد با عمل بکنه، عملش مساوی جرم میشه. یعنی چون نمیتونه انفاق کنه دیگه، حداقل اون چیزی که ما فهمیدیم از تقوا انفاق دیگه، چون نمیتونه انفاق کنه، حب داره نسبت به جان و مال، اونجا مجرمه، اینجا مجرمه، مساوی عذابه. ببینید یه نکته مهم رو اینجا من بگم خدمتتون. اونهایی که عذاب رو قبول نمی کنن، توهمشون این هست که نهایتش اینه که ما بهش نمیریم. متوجه این؟ یعنی اگر ما انفاق نکنیم، اون تحریف بزرگی که توی دین خدا اتفاق افتاده اینه که انفاق رو آوردن جزء مستحبات، جزء مسائل اخلاقی، که اگر نباشه فوقش اینه که ما بهش نمیریم، فوقش اینه که پاداش نمیگیریم، در صورتی که خدا فرموده انفاق نکنی منافقی ته جهنم قاطی کفار. دیگه ما یه سوره حدید رو فقط فهمیده باشیم همش حرفش همین،
اصلا نور نداره،
هیچ، ظلمت محض دیگه. خب نمیاد بگه که آقا من اگر حب دنیا داشته باشم، جان و مال رو دوست داشته باشم، انفاق نکنم میرم جهنم. اینو نمیگه. تو توهم خودش اینه که فوقش یه مزایایی رو داریم از دست میدیم که میارزه به خاطرش دنیا رو داشته باشیم واسه خودمون. توهم بشر همینه، در صورتی که بابا عذاب، عذاب انفاق نکردن مساویه چیه؟ مساویه کفره، مساویه جرمه، مساویه عذابه. اون وقته که اون رفیق صمیمی سراغ رفیق صمیمی خودش رو نمیگیره، و نه تنها نمیگیره که میگه خدایا بچه های من رو بنداز تو عذاب، منو نبر. میگه مجرم دوست داره حالش به روزی میفته، تو اون روز میگه که دوست داره مجرم که فدیه بده از عذاب به بچه هاش. دیگه شما عزیزتر از بچه سراغ دارید؟ الان بچه یه مریضی ساده هم که میگیره، مامانه میگه که دلش میسوزه، میگه آخه بچه هم داره عذاب میکشه، بچه هم اذیته، آخ بچه هم گشنه است، بچه هم فلانه. بنی فرزندان عامه، نه نه نه، بنی یعنی فرزندان. حالا پسر رو چون شاید خیلی بیشتر علاقه داشتن اون موقع، خب شاید چون دختر رو خیلی ارزش قائل نبودن براش و خودشون زنده بگو میکن، اون فضای سخن اون موقع است، وگرنه فرزند عامه. اون وقتی که ببینید توی کلن ادبیات عرب، وقتی که مذکر میاد توی جمله عام دلالت بر عموم داره، اگه یه جایی بود که خدا مؤنث رو هم آورده بود، معلوم میشه که به هر دوتاش باید به صورت ویژه فکر کرد، وگرنه اگه عام اومده باشه اون نقطه مقابل نیومده باشه، مذکر اومده باشه دلالت بر عام داره.
مذکر مفرد دلالت بر عام
داره؟ نه، مذکر.
مذکر خالی،
مذکری که مؤنث رو نیورده باشه. یا ایالذین آمنو مذکره، ولی شما خودتو قاطی نمی‌کنی میگی نه با مرداست عام دیگه. بنی یعنی فرزندان. حالا این باز منافات با این نداره که چون اون موقع پسرها رو خیلی اهمیت قائل بودن و جزو چیزهای با ارزش خودشون میدونستن، اشاره به اون هم داشته باشه، منافات نداره با هم دیگه.
میتونه اونطوریام باشه.
و صاحبته و اخی، آماده اید ادامه بدین؟
بله.
دوست داشتنی ها و همسرش، میگه همسر منو بنداز تو آتیش، منو نبر. پس اگه شنیدید کسی گفت من تا جهنم با تو میام، بدونید دروغ میگه. نه آخه بعضی از این توهمات دارن. نه آخه بعضی به بهانه عشق خیلی راحت گناه میکنه. مثلا اون دعوتش میکنه به گناه، میگه چون دوستش دارم قبول میکنم، اشکال نداره با هم بریم جهنم. دروغ میگه. اون روز که بیاد میگه اینو بنداز من نبرم، این منو گول زد. اون روز که بیاد زیر بار نمیره. و صاحبته و اخی و برادرش، ببین اینا دیگه نزدیکان انسان دیگه. چجوریه که آدم برای نزدیکانش فدا میکنه خودش رو؟ و فصیلت هلتی توبی، و اون خانواده و قوم قبیله که پناهش میدادن. الان آدم یه مشکلی داره، یه کمکی میخواد، زنگ میزنه به کی؟ به اون ننه بابایه، به اون خواهر برداره، پناهش میدادن. یه دنبال این بودن، زنگ میزدن آن فلانی چطوری، کمک نمیخوای، چیزی لازم نداری؟ اینا وای میستن جلو هم، به خدا میگه اینا رو بنداز تو آتیش، من نبر، حاضر فدیه بده. اصلا قابل تحمل نیست دیگه. ببین اصلا اینها، این کلام چیو داره میرسونه؟ غیر قابل تحمل بودن عذاب رو. چون غیر قابل تحمل، حاضر هر چی هست بده تا نره عذاب، تا عذاب نشه. حالا داره همون عذاب سوال میکنه، میگه بیار، میگه بیار، اگه راست میگه همین عذاب داره سوال میکنه. به اینها بسنده نمیکنه. و من فی الارض جمیعا ثم ینجی، میگه هر کی رو زمینه، یعنی هر آدمی خدای خلق کرده، بنداز جهنم من نبر تا اینکه نجات پیدا کنه، سپس نجات پیدا بکنه. حالا امکان داره یه همچین چیزی؟ خدا قبول میکنه فدیه؟ کلا کلا، هرگز چنین نیست. انها لذا، اون آتشی هست بسیار سوزان، نزاعتن لشوا، که پوست گداخته شده رو میکنه، یعنی ور میاره، پوست انسان رو ور میاره. یه لحظه آدم سر کاس حواسش نباشه، بخوره دستش به این لبه قابلمه چیزی، ور میاد، چقدر میسوزه، همون یه ذره، همون یه ذره چقدر میسوزه، آدمو بیتاب میکنه. چه جوریه که آدم یه همچین عذابی رو درخواست میکنه و بیتفاوت نسبت به انذارهای خدا؟ اینه که آدم وقتی دنیا رو خدا بهش میده، اگه نگاه مسئولانه نداشته باشه بیچاره، نگاه امتحانی نداشته باشه آدم نسبت به نعمت‌های خدا، بیچاره است. حالا بچه است، شوهره، خانواده است، نمیدونم، بعضی ها افتخار میکنم ما خانواده فلانی ها با. نگاه امتحانی نداشته باشه، یه روز مثل همینا رو آدم میدازه تو جهنم، نره عذاب. میدونی دلیلش چیه؟ این که آدم حاضر میشه بچهش رو بندازه تو عذاب، این بچهش نیست. ببین الان شما تو دنیا نمیتونی تصور کنی اینو، چون الان مادر حاضر خودش بمیره ولی بچه‌ش رو نجات بده. چجوریه که اونجا اینطوری نیست، برعکسه؟
بعد که مشغول حساب کتاب اعمالش دیگه، کسی
از عذاب میترسه.
نیست؟ الان خیلی راحت ماها به خاطر هم خودمون رو جهنمی میکنیم، به خاطر همسرمون، به خاطر فرزندمون، به خاطر خواهر برادرمون، به خاطر ننه بابامون، خودمون رو خیلی راحت جهنمی میکنیم، میگیم چون بابام گفت، چون شوهرم گفت، چون بچم خواست، خلاف امر خدا راحت چکار میکنیم؟ برخورد میکنیم. تمام انتصاباتی که ما توی دنیا داریم در محدوده دنیاست، به محض مرگ از بین خواهد رفت. فهمیدین چی شد؟
انتصابات و تعلقات
همش. الان شما اون دنیا ربطی به ننه بابات نداری، سوری تحریم یادتونه؟ بله بله، اونا حالا روی دویونیه که وجود داره، وگرنه پدر مادرش کافر باشن که نمیتونه شفاعت کنه. الان حضرت نوح پسرش رو شفاعت کرد؟ مطمئن باشید نکرد.
نمیشه.
انهو لیس من اهلک. ببینید آیه داره دیگه، من خودم نمیگم که، اصلا اون اهلیت از بین میره وقتی چی اهل دیگه معناش عوض میشه. اهل چیه؟ و ین قلب الا اهله مسرورا، اون کسی که هم جنسش. انتصابات دنیایی اون دنیا چی میشه؟ از بین میره. اگه فقط دنیایی باشه، الهی نشده باشه، یعنی مادر به واسطه ایمان اگر وصل فرزند نباشه، به محض مرگ از بین خواهد رفت،
یعنی تعلقش هم از بین میره،
از بین میره. ولی اگر الهی باشه
باید اینجا پیدا کنیم. اونجا هیچ خبری از عمل نیست.
نه همین. اونجا تجسمه فقط. اونجا فقط تجسم. ببینید الان ما تو دنیا به خاطر همین انتصابات دوچار توهم میشیم. به من چه بابام گفت؟ اونجا نمیتونی این حرفو بزنی. عمل رو تو چوبشو بخوری. حالا بابا تایی گفته باشه اون دوتا چوب میخوره. آفرین. نمیتونی بگی مامانم گفت. چرا؟ چرا؟ چون امر به گناه کرده. چرا؟ دو تا چوب میخوره، یکی مال خودش، یکی مال گناه اون. ولی نه اینکه از بچه برداشته بشه تکلیف. مشکل اینجاست که ما تا دوران تکلیف عقل الهیمون کامل نمیشه، یعنی سیستم سبک زندگیمون طوری شده. خیلی معذرت میخوام این حرف رو میزنم، ولی واقعیت محضه، بیشعورتر از قبل میشیم هرچی میگذره، عوض که به شعورمون اضافه بشه هی کم میشه، از اون توحیده هی کم میشه، هی به شرک اضافه میشه، در صورتی که سن تکلیف سنیه که تو باید به خدا رسته باشی، دیگه عقلت باید برسه که عاشق باشی و عاشقانه عمل بکنی، نیت تو خالص باشه. حالا فرجه هایی که خدا داده تا یه سنهایی رو، اونا رو باش کاری نداریم، ولی اصل حقیقت همینه. شما الان بری اون دنیا همسر نمیشناسی چی هست. آیه یک سوره حج یادتونه؟ یک و دو سوره حج رو اصلا نخونید تا حالا؟ خب ایشالا روزی اون بشه. نه اون سوره انبیاء. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت. مادر شیرده بچه شیرده رو، بچه شیرخوار رو میندازه میره، و تضع كل ذات حمل حملها. مادر حامله چجوری الان تو دنیا انقدر مواظب بچه‌ن چیزیش نشه، میگیره میخوابه بچه نیفته اذیت نشه فلان، میندازه بچه رو، یعنی عمدن میندازه، اصلا ازش فارغ میشه. و ترن ناس سکارا و ما هم به سکارا، و مردم رو در حالی میبینی که انگار مستن در حالی که مست نیستن. ببین چجوری میشه لایعقل میشه، عقلش از دست. پناه بر خدا. نه دیگه، عمله دیگه، تجسم عمل. چجور تو دنیا معامله کردیم با خدا، چجور قرار ببینیم، نه دیگه با خداست، با عملمونه، و اینکه خدا با ما چی کار کن. تد او من ادبر و تولا، دلیلش رو خدا اینجا میفهمه. این آتش، اون انها لذا نزاعتن لشوا، تد او دعوت میکنه کسی رو که پشت کرد و رو گردانی کرد و سرکشی کرد. و ببینید تولا دو تا معنا داره، یکی این که اگه با ان بیاد میشه تولا ان، یعنی روی گردانی کرد، چون با ادبره اینجا اومده دوتاشو نمیتونیم یه جور معنا کنیم. ادبره پشت کرد و پشت کرد همچین جالب نیست، تو صنعت بلاغی اینجوری ترجمه نمی کنن. یه معنای دیگه داره تولا، اونو میگیرن، معنای دومو میگیرن. آره آره، از متولی بودن، متولی. الان میگم مثلا تولیت، تولیت حرم، یعنی کسی که متولی امور اونجا هست. میگه تولا خودش متولی خودش شد، در صورتی که ما باید تحت ولایت الله در میومدیم، سرپرست رو کی قرار میدادیم؟ خدا. سرپرست رو خودمون قرار دادیم،
هوای نفسش و هوای خدا.
نتیجه چی میشه؟ و جمع فاوعا، بعد شروع کرد جمع کردن، و جمع کرد و انباشته کرد و ذخیره کرد. اینجا دیگه یه مقدار قانونهای عاشقی خدا سخت میشه. میدونید چرا؟ و جمع افع او آ، شما هر جا نمیتونی آیه رو بگیر. داره میگه هر کی جمع کنه ذخیره کنه میره جهنم. جرأت داری برو بگو.
یعنی
خب آیه است دیگه، حرف خداست. یه سری روایت هایی داره این آیات، واقعا اون روایت هاش هم نمیشه هیچ جا گفت، نمیشه گفت دیگه، چکار کنی؟ میگه هر کی بیشتر از یه سالش ذخیره کنه ملعونه. ای داده بیدا، خونه گذاشته بچه‌م بزرگ شه ازدواج کنه، بچه‌م میخواد. میگه بیشتر از یه سالت ذخیره کنی ملعون. و جمع افع او آ، میگه آتشی میفته که پوستش ور میاد. سوره همزه یادتونه؟ الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلد کلا لینبذن فی القدم. بریم بعدی. یا زهرا خب
تاکی جمع کردن
که مثلا آشوی باید روایت شد که آیا ندارن و تکی بچون چیه دیگه مثلا وجود ما نرسیم.
قرآن مال همه است، کس که نمیخونه مقصر خودش. قرآن کتاب زندگیه، کسی که نمیخونه خودش نخواسته بخونه. ترجمهش که میتونی بخونی که، بردار بخون، واضحه دیگه. الان شما یه جور دیگه اینو ترجمه کن ببینم، میتونی؟ خب ترجمهش هم بخونی میفهمی این آیه رو.
خانم بعضی از ترجمه ها یعنی بعضی که اکثرشو وقتی میخونیم
چی نمیخونی؟ خب بعد تدبر باشه. ببین تدبر یعنی پشت سر هم ببینیم، سیاقی ببینیم کلام.
آره.
لغتیه، لغتیه دیگه. الان مثلا دیشب سوره ملک رو تو برنامه بیکرانه شبکه قرآن آقای دکتر هاشمی ولی این تو شبکه قرآن بود، بعد چهار تا پنج تا دانشجو هم کنارشون بودم. من خیلی دعا بودتون بودید، یعنی گفتم با وجودی که به خاطر فردی که خیلی کار کرده ولی خدا و چیمون چیزی کردن با اینجا اون هم بهتون تدفر بودم. سوره ملک تقریبا پنج آیه آخرش رو در این من دیدم چلو پنج میره کاری تلویزیون بودم، آقای قاضی، آقای هاشمی گلپایگانی مدرسش بود دکتر. بعد گفتم که واقعا
این مطلب توش نیست دیگه، این مطلبی که تو انسجام در میاد توی اون نگاه آیه نیست.
البته ایشون با تدبر بهش تدبر بوده.
خب اونا مفهومشون اون تدبر رو جور دیگه ترجمه میکنن، به مفهوم تفکر میگیرن. تدبر هم مراحل داره، مرحله اولش تدبر آیه است، یعنی اول آیه رو بفهمیم. اونا تدبر به همون مفهوم فهم آیه میگیرن نه فهم سوره.
راجع به هش فقط مطلب ما هش فردی داریم و جمعی داریم.
اینجا ما سه دسته آیه داشتیم تو سیاق اول. اوف چقدر وقتمون رفت، گوش بدید. دسته اول آیه 1-4 بحث درخواست عذاب رو از سوی کافران خدا صحبت کرد دربارش. دسته دوم 5 تا 7 بود که راهکار داد خدا به پیامبرش در برابر سوال از عزا، و دسته سوم هم توصیف کرد بیچارگی این بدبختا رو که عذاب درخواست میکنن و کلن جریان انذار و عذاب و این حرفا رو شوم میدونن، نامهربونی میدونن، اینا رو چیکار کرد؟ اون حال اینا رو توصیف کرد اون دنیا که انذار باشه و کسی عقلش برسه ایشالله تحت درمان قرار بگیره. پاسخ محکم و انذارآمیز به استبعاد و انکار عذاب از سوی کافران دنیاگرا و دعوت پیامبر صلوات الله علیه و آله به صبر جمیل. کافران مجرم مالندوز، مالندوز از کجا آوردیم؟ جمع افعوا، از خدا طلب عذاب میکنن تا بی اساس بودن انذار پیامبر رو اثبات بکنن. ببینید یه طرف قضیه پیامبره که راهکار داره میگیره تو این آیه، یعنی اون داره به کی میگه سأل سائلون؟ به پیامبر خدا داره میگه. پس این که میاد این جمله از اینجا در اومده، این عذاب واقع هست، گریزی از آن نیست، صبر کن تا روز موعود فرا برسه، روزی که استیصال کافران برای فرار از عذاب ثمری نخواهد داشت. حواسمون باشه که قیامت صغرا قبل از قیامت کبراست. تمام این حرفایی که اینجا زده شده کوچولوش که اتفاق میفته تو ظهور اتفاق میفته، همش نمیتونه یه تیکشو به یه تیکشو بگی. بله، همه اتفاقات قیامت کبرا تو نوع دنیاییش توی ظهور میفته، تو قیامت صغرا میفته. یعنی همین حالی که عذاب میاد، کافرها از بین میرن، این میگه بچه‌مو بکشید منو نکشید، همه اینها اتفاق میفته. حالا اینجا توی سیاق دوم، چون اینا توهمشون این هست که ما عذاب نمیشیم و اگر عذاب هست بگو بیاد، خدا این توهم رو باید درمان بکنه. چجوری درمان میکنه؟ میاد اون کسانی رو که میخوان برن بهش رو توصیف میکنه تا معلوم بشه که آقا بهشت کیا میرن. بهشت مال همه نیستش که، اون کسی که بهشتیه میره بهشت، همه که نمیرن بهشت. حالا اون کسی که بهشتیه چجور آدمی، این توصیف میشه که اینجا راهکار عملی هم خدا بده در کنار اون مباحث اعتقادی که مطرح کرد. قبل از اینکه وارد توصیف بهشتیان بشه که حالا معلوم میشه کیا هستن، یه مقدمه خدا میاره توی خلقت انسان که میفهمد ان الانسان خلق هلوا. قطعا انسان هلو آفریده شده. هلو اسم مبالغه از هلعه، یعنی بسیار حریص. انسان بسیار حریص آفریده شده. نتیجه این حریص بودن انسان این هست که ادامسته الشر رو جزوعا و ادامسته الخیر رو منوعا. یعنی خدا میخواد توضیح بده این انسان حلو یعنی چی. حلو میگه این انسان کسی هست که وقتی شر بهش میرسه جزع فزع میکنه، وقتی خیر بهش میرسه منع میکنه. انشالله که نیستیم،
میخوایم
نباشیم، نه قضاوت نکنیم که هستیم، انشالله که نیستیم، میخوایم که نباشیم. خب نقطه مقابلش رو شما بگید الان چی هست؟ وقتی شر بهش میرسه این انسان حلو جزع فزع میکنه. خب جزع فزع نکنه باید چیکار کنه؟ صبر کنه. ازا مسئول خیر و منوع مثبتش چیه؟ انفاق کنه. خب حالا اینجا یه جمله عام خدا آورد، اینو دقت بکنید. ان الانسان خلق هلوعا، بعد توضیح داد یعنی چی، بعد میخواد از این انسان حلو یه چیزی رو استثناء بکنه، الا المسلین. خب ما نمیخوایم اینطوری ازا مسال شر و جزا و ازا مسال خیر و منوعا باشیم، اینجا مسلین رو استثناء میکنه، میگه انسان حلوه مگر اینکه نمازگزار باشه. یعنی من اگه میخوام اون صفت حل امن، ببینید خدا میگه خلقه ها، یعنی آفریده شده حلو. خب چرا خدا انسان آفریده حلو؟
چون اختیار داره خود.
ان نقول حب الخیر لشدید. اگه حب خیر نداشته باشه انسان که حرکت نمیکنه، انگیزه ایجاد نمیشه براش. خدا انسان رو حریص آفریده، اما انسان حلو که الان هلع شده منفی، یعنی بعدن هلع میشه منفی، اصل هلع مثبت بوده، این حلو اینجا بار منفی داره. چرا؟ چون تو توضیحش میگه اذا مسه الشر و جزوعا و اذا مسه الخیر و منوعا. یعنی چی؟ یعنی هلع خودش رو در راه دنیا مدیریت کرده، دنیا طلب شده، جمع افعا و آ شده. این چون ارزش رو تو دنیا میدونه، وقتی خدا میگیره ازش جزا فضا میکنه، وقتی بهش میده من میکنه، چون ارزش میدونه. حالا یه سری انسانهایی هم هستن که این صفت حلع رو در راه خدا مدیریت کردن، اسمشون شده چی؟
مسلم،
نمازگزاران. نمازگزار کی هست؟ هشتا صفت داره نمازگزار، نه نمازخوان. نمازگزار اقامه نماز، اقامه نماز. این همه خدا توی قرآن گفته، سوره معارج تفسیرش کرده. یعنی چی نماز خوندن؟ میشه چی؟ بگید. میشه همین نمازهای پنجگانه که میخونیم، میشه نماز خوندن که حالا نیت داره نداره، روح داره نداره، حال حضور داره نداره، اینا دیگه خدا میدونه. او ظاهرش میشه چی؟
نماز
خوندن. الان میگن که آقا فلانی نماز خونه، همه حمله برچی میکنن که آقا این پنج تا نوبت تو چیکار میکنه؟ میخونه. تارک و صلات نیست. خب حالا ما اینو میفهمیم از مسلین، اما خدا جور دیگر انگار میخواد تفسیر بکنه مسلین رو. مسلین رو هشتا صفت براشون میاره. یعنی چی؟ وقتی خدا برای توضیح مسلین هشتا صفت میاره، یعنی شما میتونی بگی که حالا من سه تاشو دارم، چهار تاشو دارم، بسم مسلی هستم الان؟ کلام خدا رو که نمیشه نصف نیمه کرد که، کلام خدا رو که نمیشه تقطی کرد. اینجا تدبر به فریاد ما میرسه. اینا الان آیه ها تیکه تیکه کنی هیچی از تو سوره معارج در نمیاد.
ولی چقدر روش بعدی بود قدیم و الان هم هم تقطیع میکنن.
آره
مثلا موضوعی روش
آیات موضوعی. آره آره
هنوز هم
آیات موضوعی اگه تو سیاق فهمیده بشه باز مطلب داره.
نه اصلا کار به سوره ندارن که.
خب همین دیگه مشکل اینجاست که از سوره جداش میکنن. آره. ولی همون آیات موضوعی رو شما توی سیاق بفهمی باز کاربرد داره. یعنی درست بفهمی، تو جایگاه بفهمی. الان مَن یَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا رو تو سوره طلاق فهمیده باشی قبلش بعد استفاده کنی، متوجه این؟ نه اینکه همینطور اصلا هیچ ربطی به بحثای زناشویی نداشته باشه. خب حالا مصلی هشت تا صفت داره. چیه هشت تا صفت؟ یک، الَّذِينَ هُمْ علا صلاتهم دائمون. ترجمه کنیم. اونهایی هستن که بر نمازشون دائمن. خوشا آنان که دائم در نمازن. یعنی همیشه سر سجادن. کجان؟ رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. سوره جمعه. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. یعنی چی؟ یعنی این نماز رو سرایت میده به همه زندگیش. اون نماز چیه؟ اقم الصلاة مال چی؟ لذکری. این نماز اصلا اومده برای یاد خدا. خب اون یاد خدا رو این دائم کرده تو زندگیش. این میشه خوشا آنان که دائم در نمازند. و خیلی این میچسبه به اون فهمی که ما داریم از قرآن که این اتفاق بیفته. من اینو دارم فرض میگیرم، میچسبه بهش که کسی که این طوری هست مصلی شده باشه نامه عملو باز کنه اون دنیا. حالا ما میگیم باز کنه بس شهودیه، ولی خب ما میگیم اون روزی که خبردار میشه تمام لحظات زندگیشو نماز نوشته باشن براش، میچسبه بهش این اتفاق بیفته. این یاد خدا، این دوام بر نماز اولین صفت مصلین هست. یعنی مصلین کسایی نیستن که فقط 5 وعد نماز میخونن و تمام، بقیه اصلا انگار نه انگار خدایی هست. نه، هر لحظه یاد خداست. هر لحظه یاد خداست، کاربردیش چی میشه؟ سبک زندگی الهی هست و انفاق با انفاق با چی میشه؟ انفاق با اخلاص. یعنی هر لحظه هر کاری میکنه حال دلش، طلب دلش خداست. اصلا لازم نیست این شخص رو هی بیان بهش یادآوری کنن. نیت کردی؟ بسم الله گفتی؟ یعنی هر لحظه اصلا به سمت دیگری توجه نداره. متوجه این؟ این میشه دوام بر نماز. این میشه دوام بر نماز. بله، یعنی هر کاری میکنه مال خداست. اصلا اگه بیان بهش بگن که آقا تو الان برای کی این کارو کردی، اصلا چیز دیگری نمیاد تو ذهنش، نبوده که بیاد. آره، ولی خب عوام متاسفانه زیاد و تو ادبیاتاشون هم زیاد استفاده میکنن. مثلا فلانی چی میگه، اینو نپوش مردم چی میگن، اینو نپوش زشته، آبرومون میره بره. اینا همه چی، اینا توجه به غیر خداست. خب معلوم میشه غیر تو ذهن هستن که توجه بهشون حاصل میشه. اون کسی که دوام بر نماز داره، کسی غیر خدا نیست تو ذهنش که توجه به اون پیدا بکنه، چون طلبش خالصانه فقط خداست. خب بگید اللهم ارزقنا. به حق سوره معارج، به حق شریک سوره معارج. بنویس خدا برام انشاءالله. و چه زندگی لذت بخشی این زندگی، که آدم چقدر نشاط، چقدر لذت، چقدر عشق، چقدر صفا. واقعا عشق بازی هیجان داره، انرژی داره. اونایی که عاشق شدن میدونن چقدر انرژی داره عشق. حالا شما فکر کنید یه شخصی هر لحظه عاشق خدا، اصلا سختی نمیفهمه، واقعا تلخی نداره. واقعا
مثلا مثلا بگیم این آقا میکنم دختر خدا میشه،
و این نشه که هدره. اگه نشه که هدر میخورم که انرژی بگیرم برای خود. بله، اصلا چون تو رو میخوام میخورم. نه نه دیگه، حال دله دیگه. اصلا نیاز به ذکر نداره کسی که حال، ببینید کسی که حال حضور داره، اون ذکر دیگه میشه عشق بازیش. اصلا اون بحث نیت اصل همه چی، اصل همه چون اتصال دلیه. حالا اون ذکر رو بگه نگه خیلی تفاوتی تو اون اتصاله ایجاد نمی کنه. بله بله، حتما باید باشه، حتما. اون بله، اون ذکر کمک کننده است برای اینکه حال دل بشه. میدونی چرا؟ چون کسی که با خداست، توی حدیث قرب نوافل گفتن که خدا به او دستور میده، دست و پاش تکون میخورن، زبونش تکون میخوره، حرف میزنه، چشمش میبینه، گوشش میشنوه. یعنی اون فرمانده مغزش خدا میشه. به خاطر همین دیگه کار غیر خدایی اصلا انجام نمیده، حرف غیر خدایی نمیزنه، چشمش چیز غیر خدایی نمیبینه. اینطوری میشه زندگیش، مدیر زندگیش خدا میشه. بعد به خاطر همین قضیه است که دیگه نیاز به این نداره که بخواد
میاد.
آره، هی با ذکر خودش رو وصف بکنه. منتها کسی که هنوز به این درجه نرسیده، اون ذکر براش کمک کننده است که دهنش کمتر باز بشه. بله، چون ما اگه ذکر نگیم، اگه هنوز خدایی نشده باشه تمام وجودمون، سلول هامون، این خب همش مراقبه باید باشه هر لحظه دیگه. من نمیتونم بگم که خدا تو میدونی. ها؟
ذکر سنگین میکنه زبان
و حرفای لب نزنه. اصلا مشغول ذکر میشه دیگه، مشغول ذکر میشه. بخاطر همین پله اول رو آیت الله کشمیری به شاگرداشون میگفتن که روزی 1001 بار استغفار بگین برای باز شدن اون راه، که اصلا بیایم تو این وادی. اصلا الف بای اون اینه که آدم بیاد تو این مسیر. خب اون 1001 استغفار جالبه. من مثلا چند جا گفتم، مثلا بعضی خانم ها میگه خیلی طول میکشه، زیاده فلان. زیاده که تو فکر کن چند لحظه داری در طول روز. اینا همه باید مصداق ذکر الله باشه. خب اینا دیگه سوالای عوامانه است. ببینید ما با اون استغفار میخوایم به چی برسیم؟ به خود خدا.
خیلی حدیث از حضرت علی که حتما باید
رفتی با عبادت. نشنیدم من این حدیث رو نشنیدم. خود اون چیزی که آیت‌الله کشمیری میگفتن استغفر الله ربی و اتوب الیه. بعد هی کی تموم میشه، کی از ساعت فلان تا فلان مثلا چقدر برنامه‌ریزی کنیم کی تموم بشه کی شروع بشه، اینا نیست تو برنامه اون کسانی که دلشون وصله. کسایی که دلش وصل نیست خب هی دنبال اینه که کی بخونم، صبح باشه شب باشه بعد از ظهر باشه. آره دیگه، بعد اون خاصیت هم نداره. شما اصلا صبح تا شب بشه مثلا 1,000,000 بار استغفار بگو، وقتی دلت وصل نشه باز اون خاصیت رو نداره دیگه. آره خسته کننده هم میشه. بعد میگه که هرچی گفتیم هم هیچی نشد، آخرش هم میگه چیزی نشد اتفاقی نیفتاد. در صورتی که وقتی آدم همون ذکر ظاهری رو با اخلاص میگه، یعنی خدای من عقلم نمیرسه، من همینم، من عوامم، من شعور ندارم، اما فقط به خاطر رسیدن به تو میگم، اون باز اثر میذاره. نه واسه حاجت، نه واسه نمیدونم فلان گره همون باز شه، اینقدر صلوات بفرستیم فلان مریض شفا بده کنه، اینقدر صلوات، اینقدر فلان، اینقدر ختم قرآن، اینا دیگه خیلی عوامان است دیگه. حالا خدا پاداش میده، خدا که شکوره، ولی ما به پاداش عوام اگه راضی بشیم قطعا ظهور رو نخواهیم دید. اینو جدی دارم بهتون میگم، اینو با همه وجود دارم بهتون میگم. والذین فی اموالهم حق معلوم، کسانی هستن که در اموالشون حق معلوم هست. حق معلوم واسه کیاست؟ لسائل والمحروم، برای اون کسی که درخواست نیاز میکنه، یعنی میگه نیازشو. محروم کسی هست که نیاز داره ولی نمیگه. دوتاش مال دوتاش. عموم افراد بحث انفاق که میشه اینا روی کردشون اینه که حالا یکی اومد به مونگو ولی چیزی میدیم. متوجه این؟ اولا مشکل اول این که حق معلوم تو اموال نیست، هرچی شده. دومن با محروم کاری ندارن، سائل فقط.
محروم بیشتره،
محروم خیلی مهم.
فامیلم هست،
یعنی شما بعد شناسایی بکنی آقا فلانی مثلا 20 روز میرسه حقوقش، 10 روز میرسه، این بعد بقیهش رو فامیل جبران بکنن، مسئولن، مسئولن. ببینید هر جا خدا آیات انفاق آورده عوض القربا رو گفته، اولویت بندی داره دیگه. بعد یتیم بعد مسکین، یعنی باز تو فامیل اول کی؟ یتیم. اگه یتیم نبود بعد مسکین، بعد حالا فامیل تموم شد پشتیبانی شدن همه غیر فامیل، درست شد؟ ما چون اولویت های انفاقیمون درست نیست طبق قرآن نتیجه نمیده، همینجور داریم دست و پا میزنیم، برکت هم نداره، هر روز هم فقیر ها تعدادشون میره بالا، اون فقیر باید بره دنبال فامیلش و فامیل حواسشون باید به اون باشه. یعنی اول اون سائل باید نیازشو پیش کی بگه؟ پیش فامیلش. قبلا خیلی تعصب داشتن مردم رو این قضیه، عیب میدونستن، آر میدونستن فامیلشون فقیر بمونه بره پیش دیگران بگه ما مشکل داریم. یعنی خود فامیل جمع میکردن همون که نکنه ما اصلا آبرو فامیلمون میره، مثلا ما فقیر داشته باشیم، ما خودمون اونو از فقر در نیاورده باشیم یه بره جای دیگه فقرشو بخواد بگه. و واقعا زندگی ها اینطوری نبود، به این اندازه فقر نبود. الان الان وحشتناک شده، الان خیلی بد شده.
خواهرت برادر وضعیت
اینا قانونا اشتباه شده که شما این نظر رو دارید، چون قانونای خدا اجرا نشده، خود فامیل به درد فامیل نرسیده، اون مجبوره واسه جهاز دخترش بره بگه آقا من جهاز ندارم به من کمک کنی. خود فامیل وقتی میبینن یکی ضعیف‌تره، بعد بگن آقا من یخچالشو من میخرم، اون یکی بگه من فلان چیزشو من میخرم، اون یکی از قبل خودشون میگه فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی چی؟ یعنی از قبل میبنده بار انفاقشو، خودش حساب کتاب انفاقشو داره، نه اینکه بیان بهش بگن تازه بخوا فکر کن حالا بدم حالا ندم حالا بریم ببینیم چی میشه، حالا فکر کنیم حالا هفته دیگه زنگ بزن. اینطوری نیست برنامه مسلی. مسلی خودش همش انفاق زندگیش. حالا این شد دومی. دومی چی شد؟ انفاق. چقدر زشته که اون کسی که پول داره تو فامیل خودش به فکر نباشه بیان بگیرن ازش. خیلی زشته. مثلا بیان میگن آه فلانی فلانی فلان مشکل داره، ما داریم براش پول جمع میکنیم، تو هم بده، اونم حالا بگه باشه حالا ما هم یه چیزی میریزیم. خیلی زشته این، خیلی زشته. اون که دستش بازه به همون اندازه باز بودنه خود ازش میخواد. همه که فی اموالهم یعنی چی؟ یعنی هر کی مالش چقده به همون اندازه. حالا یه موقع ببینی اونایی که ندارن انگار بیشتر کمک میکنن. الان عروسی هم بلند شده اومده، هی با هم دیگه میگن شما چند دادید شما چند دادید، همه مثل هم میدن. خب تویی که فلان ماشین رو داری سوار میشی فلان جور زندگی میکنی، باید همون قدر بدی که اینی که کارگره داره میده. اصلا اینا تو دین خدا نیست، اینا هیچ کدوم پذیرفته نیست به عنوان انفاق، همش هدره. چرا؟ چون قانونای دنیایی داره. مینویسن فلانی اینقدر داد فلانی اینقدر داد فلانی اینقدر داد، آره، که بعد که مثلا عروسی برفرض فرزند اون شد اینقدر ببرین، فرزند اون یکی شد اونقدر ببرین. بابا اینا ربط نداره به انفاق، اون چیزی که الهیه. به خاطر همینه که برکت هم نداره دیگه. یعنی اینقدر زندگی ها سخت شده، ازدواج ها سخت شده، مشکل دار میشه، بعد چشم هم چشمی میشه، ناراحتی پیش میاد، کدورت ایجاد میشه، هزار جور فساد و آفت هم دنبالش میاد. همون آدم میگه نمیداد بهتر بود. در صورتی که انفاق همش برکته، همش نوره. اصلا یه ذره شر نمیاد تو قضیه انفاق ایجاد بشه. چیکار داریم میکنیم که انقدر فاسد کردیم همه چیزو؟ چجور داریم معامله میکنیم با خدا؟ فلانی بچه دار شد بر ما کاده نیاورد ما هم نبریم. این مطمئن باشید این نوع زندگی تهش جهنمه. خب همین مشکل اینه که دین نفهمیدیم، دین نفهمیدیم دیگه، قرآن نفهمیدیم، گفتم تو بحث انفاق اگه میخواید باز بشه تفسیرشو بدون سوره بقره. الان اصلا وقت نیست ما بگیم زوایاشو، خیلی بحث داره بحث انفاق، چون همه دین خدا انفاقه. یعنی کسی که شهید میشه جان و مال داده شهید شده، آره دیگه، و انفاق کرده شهید شده، وگرنه شهید نمیشه. اون با حب دنیا کسی شهید نمیشه، اینو مطمئن باشیم. حتی اگه ظاهرن کشته بشه، حتی اگه ظاهرن کشته بشه، اگه ته دلش حب دنیا باشه، باز شهید حساب نمیشه. یعنی مقام شهادت نداره. فوقش اینه که به خاطر خونی که ریخته شده یه پاداشی بهش بدن. وگرنه اصل انفاق کنار چی اومد؟ والذین هم علی صلاتهم دائمون. یعنی همین انفاق آکنده با یاد خداست. هر چی میده به خاطر خدا میده، نه اینکه اون ببینه بگه آه داد حالا یه جور جبران کن، عجب آدم خوبی بود. نه، همه دنیایی، هدره. و هدره که سوره معارج خب خیلی هم وحشتناکش کرد دیگه. نقطه مقابل مسلین قرار برن جهنم، حواستون باش. الذین یصدقون بیوم الدین، کسانی هستن که تصدیق میکنن روز جزا رو. یعنی همه اینا پشتوانه اعتقادیش چیه؟ باور به جزا. کسی که جزا رو باور نداشته باشه اصلا میتونه این مدلی انفاقگر باشه تو زندگی؟ مثلا یه انفاقی بکنه، شماره کارت از فامیل فقیر داشته باشه، هر ماه براش پول واریز کنه، اصلا اون نفهمه. کسی که باور به جزا داره میتونه یه همچین کاری بکنه؟ همش میگه یه کار کنم بفهمه.
باور داره میتونه.
آره؟ که بگن فلانی داد، بگن فلانی خیره، بگن فلانی. یا اینکه بعداً بر ما کاری بکنه. این باور به جزا داره که میتونه اینجوری انفاق کنه برای سائل و محروم، یعنی میدونه که خدا هست، خدا داره میبینه. چقدر اون جمله امام حسین علیه السلام واقعا ته این ماجرا رو داره میرسونه روز عاشورا. دیگه بالاتر از انفاق امام حسین شما سراغ دارید دیگه کسی بتونه اونجوری مثلا بده جان و مال در راه خدا؟ آقا فرمودن که خدای همین که تو میبینی برای من کافیه. همین بتونیم این حرف رو بزنیم رسیدیم به تای بندگی. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، صفت چهارو، کسانی هستن که از عذاب پروردگارشون میترسن. ترس از عذاب. اگه کسی سوره معارج بخونه اون آیات سیاق اولش باور کنید بی نظیره توی قرآن، توی وحشتناک بودنش. خیلی وحشتناکه دیگه، آدم بچه رو اندازه، خیلی وحشتناک. آدم بخونه نه ترسه، معلومه هیچی نفهمیده از قرآن. این خوف باید ایجاد بشه از عذاب. چرا؟ چون ان عذاب ربهم غیر مأمون. ببینید اینا یقین دارن که هیچ کس از عذاب خدا در امان نیست. سوره ملک یادتونه؟ همون احساس امنیت از عذاب بود که آدمو به کفر و تکذیب میرسونه دیگه. تکذیب نظیر، نظیر همش میگه که بابا اینجا تونبری عذاب، اینجا ترمز نکنی عذاب، اینجا فلان. تکذیب چرا میکنه؟ میگه این دروغ میگه، این کاهنه، این مجنونه، این فلانه. چرا؟ چون از عذاب نمیترسه. میاد انکار میگه نیست اصلا. کسی که از عذاب میترسه جامو جور میکنه خودشو، درسته؟ کسی که از سوختن میترسه دست نمیکنه تو آتیش، میره دنبال این که حذر کنه، میره دنبال تقوا، میره دنبال این که ببینه چارچوبا کجاست، یه موقع پاش نره اون. خیلی مهمه این ترس از عذاب، خیلی مهمه.
ترس از خدا نه از عذاب، عذابی که از عمل خودشه،
عذابی که خشم خداست. ببینید کسی که خشیت داره از خشم خدا میترسه، از غضب خدا میترسه. وقتی کسی عاشقه از ناراحت شدن معشوق میترسه، یک لحظه شو نمیتونه تحمل کنه، میگه نکنه یه لحظه حتی از دست من ناراحت بشه. اون عذاب تجلیه چیه؟ خشم معشوقه دیگه. وگرنه خدا که به ظلم کسی رو عذاب نمیکنه که. و مطمئن باشیم عذاب، بزرگترین عذاب برای اون کسی که عاشقه، فراق. فهبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک. اون فراقه خیلی سوره متففین ام رب بهم لمحجوبون، یعنیتون در حجاب از پروردگار قرار میگیرن. اون بزرگترین عذاب همون که آدم از خدا دور بشه اون روز، چون تنها پناه فقط خداست.
در همه
هست کافره دیگه،
اون
عذابی که کافره دیگه، لیل کافرینه دیگه. حالا کافرین نقطه مقابل چی هم تو سوره معارج؟ مسلین. یعنی یا ما مسلین میشیم اون عذابه از ما برداشته میشه، یا کافرین و عذاب دیگه. نوشه جو بالاترین عذاب همینه دیگه، همین فراق. بریم بعدی. والذین هم لفروجهم حافظون، پاک دامنی. کسانی هستن که از فرجهاشون محافظت میکنن، یعنی حریم رو حواسشون هست این ور اون ور نشه. خط قرمزهای خدا کجاست؟ دقیقا حواسش هست. حتی لا تقربو رو حواسش هست. لا تقربو زنا، زنا خط قرمز، میگه لا تقربو، یعنی حتی نزدیکش هم نشو. نزدیکش نشو یعنی مقدماتش هم حواست باشه، حق نداری نزدیک بشی. مثل چی؟ نگاه. مثل چی؟
خیال، یعنی
ناپاکی چشم،
زبان و
مثل چی؟
اجازه
مجازی. سوره نور رو گویا گوش نکردین، 6 تا گام داره دیگه. رعایت حریم نکردن، محرم نامحرم قاطی باطی شدن. یه جا رفته بودیم یه خونه، خونهشون یه مقدار قدیمی بود، این اندرونی بیرونی بود تقریبا، یه حال این ور داشت، پذیرای اون ور داشت، مثلا مردم اون ور، خانم ها این ور نشستن. گفتم این چقدر آدم احساس امنیت داره، این احساس آرامش، مثلا راحت خانم ها با هم میگن میخندن، ولی وقتی قاطی میشه خب وقتی میگی میخندی بعد نگی هم بخندی میگن افسرده است، میگن این مشکلش چیه، این مشکل از وقتی رفته قرآن اینطوری شد. حالا شما میخوای والذین هم لفروج محافظون رو انجام بدی از عذابش میترسی؟ اون حمل برشی میکنه. خب بابا خونه رو از قبل خونه رو میدونستن یه جوری که اینا جدا میکردن، بعد درهای قدیمیتونه زنگوله داشت فرق میکرد، یعنی مرد یه مدل زنگ میزد، زن یه مدل زنگ میزد که بدونن الان پشت در مرده یا زنه. آیفون تصویری بوده،
یعنی تکنولوژیشون هم بر اساس حدود خدا
بوده. بله
این مهم بوده، نه مدلش.
الا الا ازواجهم اما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، مگر بر همسرانشون یا ملک یمینشون، پس توی اون محدوده غیر ملومینن، یعنی ملامت نمیشن، یعنی خط قرمز اونجا خودمون مشخص کرد فقط در دایره همسر حلال و تمام. بیشتر عذابایی که میکشیم از این قسمت، باور کنید اون فسادی که الان فساده غیر پاک دامنی، اون خیلی عذاب داره. ببینید قوم لوط یکیشو انجام میدادن باران سنگ اومد بشون، یه دونه شو الان انواع اقصا، الان شاید بگم مثلا هزاران برابر اون گناه حضرت لوط داره انجام میشه، هزاران برابر قوم لوط، اشتباه گفتم تو لفظ، و خدا فقط به فریادون برسه. پاک دامنی خیلی مهم، اون ارتباط با نامحرم خیلی باید حواسمون باشه. خدا دست ما رو بگیره. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هر کس از این قضیه پاشو بذاره اون ورتر، چیان اینا؟ اینا متجاوزن. حالا آدم متجاوز و خدا مسلی فرض میکنه؟ پناه بر خدا. اگه دیدید یه مردی صمیمی حرف میزنه جوابشو ندید، خیلی خدا از زن متکبر خوشش میاد، متوجه شدین؟ بعضی مردا هستن خصلتشونه با همه راحتن، جان عزیزم حق نداره جان بگه زن نامحرم، کسی که دیدید صمیمیه باش سرد برخورد کنه. آره
این آیه فقط درباره همینه، یعنی حدود خدا رو فقط در همین مورد خط قرمز رو رعایت نکردن، یا در خیلی جاها
توی این پاک دامنی،
این آیه
توی این آیه بحث فساد جنسی، اینو باید حذف کرد کلا، حالا با مقدمات و مؤخراتش.
برای نمازگزار رو همین تکیه کرده،
یعنی این یکی از صفات هست دیگه،
از حد نگذشتن تجاوز منظورمه.
والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، امانت داری، امانت داری خیلی فارسیه، از اوناست که نمیتونیم خیلی با عربی انگار مچش بکنیم. ولی چرا؟ چون بحث عهد رو داره بیان میکنه. ما اینجا میذاریم امانت داری و وفای به عهد، ولی وفای به عهد رو باید بریم دنبالش، ببینیم مشق شبش چیه، چی هست مصداقش. اولین عهد چیه؟ خود خدا گفته علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، گوش نکردن به حرف شیطان و ان عبدونی، اولین عهد اینه. بعد شما برید سوره مائده رو بخونید، عهد ولایت دیگه، همون عهد خدا چطور تحقق پیدا کرده در عالم، ولایت الله چجوری در عالم داره به جریان میفته، با ولایت ولی الله. یعنی شما ولایت ولی الله رو نپذیری به ولایت الله نرسیدی. این اولین عهد خداست و تمام تقوایی که خدا توی قرآن توصیف کرده زیل همین عهده. همه عهدای دیگه چیه؟ در طول همین عهده. یعنی من چرا میرم تقوا؟ برای اینکه میخوام به عهد الله، به عبودیت خدا برسم. اون زیر سوال نره. با چی؟ با یاری ولی الله. یاری ولی الله با چی؟ سوره صف خونده باشی، سوره حدید خونده باشی، سوره جمعه خونده باشی، همه این سوره ها میگن فقط با انفاق. یعنی کسی جان و مال نده، یاری امام زمان در کار نیست، به دوست داشتن تنها نیست، به ادعا نیست. والذین هم به شهاداتهم قائمون. اگر من تو زندگی ظاهری هم به امانت و عهد وفا میکنم، برفرض یه چیز امانت میگیرم، تلاش میکنم برگردونم، ذیل این میایم مصداق بندی میکنیم، اینا خیلی مصادیق ریز و جزئی این ماجراست. یعنی اصلش همونه. چرا؟ اونم ممکنه به نماز آسیب، ولی اونو ذیل این بفهمید، نه که فقط اون، نه که فقط اون. چرا؟ حق و ناس هم این وسط خیلی مهمه. اصلا چرا ما حق و ناس رو بهش اهمیت میدیم؟ چون میخواییم جنس امام زمانمون بشیم، چون میخواییم به عهد خدا برسیم. و چقدر شیطان تلاش میکنه که حق و ناس، کلن مفهوم حق و ناس نداشته باشه. یعنی طرف حاضر حق مردم بگیره به اسم حق خودش، یعنی توهمش اینه که حق منه نه حق اون. آره توجیه میکنه. حالا قیام به شهادات صفت هفتمه. وقت نیست خیلی دیگه توضیح بدیم اینا رو. قیام به شهادات یعنی این که در برابر اون چیزی که مشاهده میکنم بی تفاوت نیستم. قیام میکنم،
یعنی به اون چیزی که دیدم.
آره.
شهادات منظور چیزی که میبینم.
تو دادگاه شاهد کی هست؟ کسی که ماجرا رو دیده. خب حالا یه ماجرایی رو دیده و این یه مصداقشه ها، همش نیست. اونجا وظیفه داره که بره به حق شهادت بده، حتی اگه به ضرر خودش باشه. این یه مصداقشه. اصل قیام به شهادات یعنی این که نسبت به اون چیزی که میبینه بی تفاوت نیست، حالا اون چیزی که میبینه هرچی هست. کلن تو محدوده حدود الله نسبت به چیزی که میبینه بی تفاوت نیست. یه نه، یه کسی یه کمکی نیاز داره، یه جا دارن به یکی ضرر وارد میکنن، یه جا مثلا اگه وظیفش باشه باید بگه. دیگه خیلی هم جزئی بخواین بفهمین چی هست، دیگه اون لحظه باید توسل بگیرید نشونتون بده. آره دیگه باید پناه ببریم به خدا، خودش بگه بهمون دیگه چی کار کنیم. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. صفت آخر این هست که کسانی هستن که بر نمازشون محافظت میکنن. محافظت بر نماز ببینید با دوام بر نماز شروع شد، با محافظت بر نماز تموم شد. خب یعنی چی؟ اینا شدن کیا؟ نمازگزاران. نمازگزاران کسانی هستن که دوام بر نماز دارن. دوام بر نماز دارن یعنی چی؟ یعنی انفاق میکنن، باور به جزا دارن، ترس از عذاب، پاکدامنی، وفای بر قیام به شهادات و بر اینها محافظت میکنن.
یعنی حال هر لحظه شون،
یعنی حواسشون هست که از این صفت ها جدا نشن، مراقبه دارن نسبت بهش. به نظرم جا داره یه جا بنویسیم بزنیم یادمون نره این هشتا صفت که فراموشمون نشه، چون یه موقعی شیطان کارش چیه؟ ایجاد فراموشی میکنه. آره. بعد مثلا دو رکعت نماز ظهر خوندیم دلمون خوشه بهش، یه ما دیگه نمازگزار هستیم. یه بار یکی از خانمان گفت که چون روایت هست میگن به آدم بی نماز زن ندین. خب یه بنده خدا میگفتش که آره یه پسری هست این نماز نمیخونه چیکار کنیم، ما یا کاهل نمازه یا همچین چیزی. چیه جواب به نظر شما با سوره معارج؟
اگه صفات دیگر رو داره میشه.
آره آفر. ببینید چرا؟ چون اون دلیل این که نماز نمیخونه خیلی مهمتره برای خدا. چه بسا اون ننه بابا یه غلطی کردن تو تربیتشون، مثلا مذهبی های خشک بودن، این بچه از نماز زده شده، این مادره اون نماز خونده دعوا کرده، نماز خونده سختگیری کرده، نماز خونده هزار بار دستشو شسته قبل نماز، وسواس داشته، اذیت کرده، گیر داده.
خب
حالا ببینید دلیلش هر چی باشه اون برای خدا مهمه. آیا با عناد داره نماز نمیخونه؟ یعنی میگه من نمیخوام بخونم چون خدا رو دوست ندارم، یا اینکه نه کاهل اصلا بحث دشمنی نیست. حالا این کجا باید فهمیده شه آدم حسابیه یا نه؟ تو این صفت آیا اهل انفاقه؟ بعد من به شما بگم که اهل انفاق بودن خیلی مهمتره تا اینکه ظاهر نمازو خیلی دقیق انجام بده.
خیلی
مهمتره این. این پاکدامنی، پاکدامنی خیلی مهمتر از اینه که ظاهر نمازو خوب بخونه ولی چهار تا با دختر رابطه داشته باشه یا فلان فساد جنسی رو داشته باشه.
چشمش میخواد
تو اینا مهمه. نه اینکه اون مهم نباشه ها، چرا اونم مهمه، ولی اون دلیلش برای خدا خیلی مهمتره که چرا نمیخونه الان، مشکل کجاست.
خب حالا نمیخونه،
خب همون دیگه، باید الان ببینید کدوم این صفت ها رو دارن یا ندارن. اگه این صفت ها رو ندارن پاکدامن نیست، چون طیب بودن توی سوره نور خیلی مهمه برای خدا، زن ندید اصلا بهش، چون گفت در خبیثات لد خبیث. اگه اهل انفاق نیست، خب این خیلی فاصله داره با خدا، آدم بخیل، آدم تنگ نظر، خشک، مثلا واقعا جونش بالا میاد مثلا یه ساندویچ بخره برای این، چه برسه که بخواد بالا مثلا بیشتر خرج بکنه. اینا آدم های چی هن؟ اینا رو آدم هرچی نره طرفشون به نفشه، چون خیلی سخت زندگی با اینجور افراد، واقعا هر کسی صبر زندگی با اینجور افراد رو نداره. ولی اونه که اهل انفاقه چه بسا بعدن آدم باشه ازدواج بکنه این بیا دین واقعی رو ببینه، عشق رو ببینه، اخلاص رو ببینه، نماز خونن بشه. خیلی ما داشتیم از این موارد. یکی از اقوام ما بود، این پسر بعد از یه مدت چون بابای از بچگی اینها رو صبح حتی بیدار کرده بود برای نماز، زده شده بود کلن از نماز. نه بچه‌ای که تکلیف نداره برشی صبح به زور بیدارش میکنن، حتی تکلیف هم داشته باشه شما به زور نباید بیدار کنی. نه اون دلسوزی ضرره، اون دلسوزی ضرره، باید اگه بخواد باید بیدار کنی چون خودش خواسته، ولی این که نخواد به زور بیدار کنی نتیجه عکس میده. گوش بدی، اون بنده خدا هی میگفتش که نماز نمیخون دیگه، میگفت من 10 سال اضافه خوندم هنوز جا داره. خب آره آره یه چیزی طلبم داشت. خب این بچه خیلی خوبی بود اتفاقا، از نظر اخلاقی، از نظر اینکه به همه کمک کنه، دلسوزی فلان این حرفا، اهل تلاش، اهل کار، خب خیلی صفتهای خوبیه، اهل انفاق، مهربون، خیلی صفتهای عالیه اینا. بعد جالبه دنبال خیلی هم به این درون در زد که با دختر غیر مذهبی ازدواج بکنه، یعنی چادری نباشه، شل باشه، مثلا حجاب شل و ول باشه، اهل موسیقی باشه. دختر خدای دختر غیر موسیقی چادری قسمتش کرد، یعنی یه جور شد عاشق شد محل کارش، بعد این با دختر مذهبی ازدواج کرد. انقدر اون صحنه قشنگ بود برای من که اینا بعد ازدواج نماز جماعت با هم میخوندن، این دختر با اون پشت سر هم این اقتدا میکرد به همین پسر بی نماز با هم نماز جماعت. من واقعا کیف کردم، من
داشتن.
ببین پس اصل نماز صرف ظاهر نماز نیست. پس تو ازدواج نباید گیر داد به ظاهر نماز، درست شد؟ آره. این صفت ها، هشت صفت با هم مجموعه نظام نمازگذاری و سبک زندگی نمازگذاران است در اسلام. حالا کسی که نمازگذار شد چی میشه؟ اولائک فی جنات مکرمون. کیا میرن بهشت؟ نمازگذاران. در حالی هم میرن که مکرمونن، یعنی مقامشون هم خیلی بالاست، گرامی داشته شدن از طرف پروردگار. میدونید چرا مکرمونن؟ الان ما یه نگاه به این صفت ها بندازیم، کسی که عاشق نیست میتونه اینجوری زندگی کنه؟ این معلومه پس با عشق و اخلاص انجام داده این مدل سبک زندگی رو. این به خاطر همین خدا سنگ تموم میذاره براش. اولائک فی جنات مکرمون. پس این سیاق شد نمازگزاران تنها مدیران وصف طبیعی هشت تا رسیدن به بهشت. اینا فقط میرن بهشت، صفت هلعشون رو، اون حرصشون رو تو این زمینه مدیریت کردن. یعنی هرچی من بیشتر بدم سابق ترم. سابقین کجان؟ هی درجه شون بالاتر. اولائک المقربون به تقرب اضافه میشه.
خب سوال میشه چرا خدا انسان رو حریص آفرید؟ خب حریص تو این زمینه باشه،
حریص آفریده که خواسته تو موتور محرک داشته باشین. حریص نباشه که پا نمیشی از جات.
مؤخراتی حریص باشه.
همین الان با این که خدا انسان رو، جنس انسان رو، گوش بدید وقتی صحبت میکنید من گلوم خیلی فشار میاد، جنس انسان رو، ان الانسان الفلام الفلام جنسه، جنس انسان رو حلو آفریده. همین الان که خدا جنس انسان رو حلو آفریده، بعضی از جاشون بلند نمیشن دیگه، وای به حال اینکه حلو نمی آفرید، یعنی زورشون میاد تکون بخورن. باید جهت داده بشه. حتی هم آدم های بیحال هم پول بهش بدی بگی برو بازار میره ها. آره. یعنی حلعش رو اونجا فعال میکن. حالا دیگه پناه بر خدا.
بعضی منفعت دنیایی میخوان، بعضی منفعت آخرتی.
پس این سیاق سوره معارج خیلی زندگی بخشه ها. عوضمون باشه با بهش که میخواد بره بسم الله باید نماز گذار باشه. نقطه مقابل اون کافر سأل سائلون به عذاب این شخص. حالا سیاق سوم چرا میاد؟ ببینید اینا وقتی تا اینجای سوره رو میشنون، این کافرانی که اومدن عذاب دارن، سوال میکنن، درخواست میکنن، حرصشون میگیره. بعد پیامبر رو محاصره میکنن تا اینکه کوتاه، یعنی مجبور کنن پیامبر رو ادامه نده به صحبتش. چرا؟ چون اینجا دیگه زورشون میاد، میبینن که کلن بعد زندگی دنیایی رو بذارن کنار با این هشتا صفت. بعد فجمع افعا و آ بودن دیگه، اینا نمیخوان این اتفاق بیفته، هی میخوان پیامبر رو ساکت کنن. این سیاق الان میاد این درد رو درمان بکنه. میفرماد که فمال الذین کفروا قبلک مهتعین عن الیمین و عن الشمال عضین. پس اون کسانی که کفر ورزیدن را چه شده؟ اومدن روبروی تو جمع شدن در حالی که با تعجب به تو خیره شدن. اون لیزلقونه که به ابصاره هم یادتونه با چشماشون میخوان تو رو بخورن، یعنی جوری از شدت خشم و غضب و نفرت هجوم آوردن به سمت پیامبر که میخوان همونجا بکشنش. انل یمین یعنی از چپ و راست گروه گروه اومدن دارن هجوم میارن به سمت تو به خاطر همین آیه هایی که الان خوندی که بهش فقط مال کیاست؟ مال نمازگزارانه. اینا ادعاشون چیه؟ بهش مال همه است. بهش مالا عذاب دارن انکار میکنن دیگه. سأل سائلون به چی؟ به عذاب. با بهش که مشکل نداره. اینا میگن ما بمیریم میریم بهش چون خدا مهربونه. اینجا خدا اومد بهشت و منحصر کرد در نمازگزاران، اونم با این هشتا صفت. اینا زورشون اومده میخوان هجوم آوردن به پیامبر. آیات ما و کل عمر منهم ایات خلا جنت نعیم. آیا طمع داره هر کدوم از اینها که وارد بهشت بشه؟ کلا، هرگز چنین نیست. انا خلقناه و مما یعلمون. ما اونها رو خلق کردیم از اون چیزی که میدانند. یعنی به ناچیز بودن و پست بودن اون ماده اولیه خلقت اشاره میکنه که بهشون بگه که هیچی نیست، اومده داره اینجا اولدورم اولدورم میکنه، قانون میخواد عوض بکنه. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون الا ان نبدل خیرا منهم و ما نحن بمسبوقین. پس قسم نمیخورم به پروردگار مشرقها و مغربها، یعنی یه دونه مشرق و مغرب نیست در عالم، چه بسا هزاران مشرق و مغرب هست، یعنی خیلی فراتر از این ذهن شماست این عالم، که ما قادر هستیم، که قطعاً ما قادر هستیم به این که تبدیل کنیم اونها رو به بهتر از خودشون، یعنی اینا رو ببریم یکی های دیگر رو بیاریم که از اینا بهتر باشن، و هیچ کس به ما سبقت نمیتونه بگیره. یعنی چی؟ یعنی من میگم اینا رو عوض میکنم، کسی بیاد اینجا نذاره، کسی نمیتونه جلو ما رو بگیره. فرمانروایی مطلق، اون ربوبیت مطلق خدا، رب مشارق و مغارب. اینجا سنت استبدال رو خدا مطرح میکنه. این سنت استبدال خیلی ترسناکه. استبدال یعنی عوض کردن، خیلی وحشتناکه. خدا نکنه با ما این کارو الهی. میدونی چیه سنت استبدال؟ یعنی ما الان لایق ظهور نباشیم، بمیریم، ما رو با افراد دیگه عوض بکنه، به تأخیر بیفته ظهور. خیلی بده، خیلی وحشتناکه. که آیه آخر سوره مبارک محمد صلوات الله علیه و آله فرموده و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، میگه بخواید روی گردانی کنید از قانونهای من، از حرفی که دارم با شما تو قرآن میزنم، بخواید جور دیگه بفهمید، عمل کنید، عوضتون میکنم، یه کسایی رو میارم بهتر از شما باشم. سوره مائده من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، خیلی وحشتناکه. میگه اگه شماها نیای به کار، به کار ولایت، پشت سر ولی الله قرار نگیرید، من یک کسو میارم که خدا رو دوست داشته باشن و خدا هم اونها رو دوست داشته باشه، یعنی بیان عاشق خدا بشن، عاشقانه برای خدا جان و مال بدن در رکاب ولیش. اگه شماها میخواید باشید، بسم الله، قانون همونه. اونایی که سوار کشتی نو شدن جان و مال دادن، گذاشتن از دنیاشون، نجات هم پیدا کردن. همون بنی اسرائیلی که بعدها کافر شدن، که حضرت موسی علیه السلام نجاتشون داد از دست فرعون، از رود نیل عبور، اینا گذاشتن دیگه خانواده، خونه و کاشونه اینا گذاشتن رفتن دیگه. یعنی توی مقطعی باید بگذری، توی مقطعی باید اسماعیل رو ذبح کنی، وگرنه نمیشه، عوض میکنه، میگه دوستش داری خب برو با اون زندگی.
قانون یعنی تعلق کندن،
یعنی به خدا رسیدن. میگه پناه میبریم به خدا.
اگه اینجور نباشید
میتونه مصداقش باشه. حالا که اینطوریه، فذر هم یخوضو و یلعبو حتی یلاقو یومهم الذی یوعدون، حالا که قبول نمی کنن پس رهاشون کن، برن خوز کنن، بازی کنن. این همه دنیا بازیه، همه دنیا یه بازیه، یه بازی. یا خدا، تا اینکه ملاقات کنن با اون روزی که وعده داده شدن، همون روزی که یوم یخرجون من الاجداث سراعا که انهم الی نصب یوفزون، همون روزی که خارج میشن از قبرها به سرعت مانند اونهایی که به سمت یه نشانهی میدوهن. تو مسابقه دیدید یه نشانهی میزن، همه میدوهن به سمت اون. میگه اینجوری از قبرها بلند میشن میدوهن. خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله، در حالی که چشمهاشون فرو افتاده از شدت شرم و خجلت و شرم ساری، نمیتونن سرشون رو بالا بیارن، صورتها سیاه شده، مهر ذلت خورده. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، این همون روزی هست که اونها وعده داده میشن. رهاسازی کافران در طمع بی جای خودشون تا ملاقات ذلیلانه با روز موعود. کسی که طمع بیجا به بهشت داشته باشه، بهشت دوتاست، بهشت بعد ظهور، بهشت بعد مرگ، بهشت قیامتی اخروی. کسی که طمع بیجا داشته باشه یعنی چی؟ ببینید قانون بهشت رو خدا واضح گفت. الان کسی اینجا ابهام داره؟ الان کسی میتونه توهم بزنه بدون نماز، بدون انفاق، بدون پاکدامنی، بدون ترس از عذاب، بدون تصدیق روز جزا، بدون قیام به شهادت، بدون امانتداری، بدون محافظت بر نماز، من میتونم به بهشت برسم؟ کسی حتی یه دونه از اینها رو میتونه منها کنه بگه من نمازگزارم بازم؟ این طمع بیجاست. کسی این ادعا رو داشته باشه طمع بیجا به بهشت، کافره در پیشگاه خدا. اولین چیزی که اسم مؤمن میاره روی انسان پذیرش قانون خداست، تسلیم در برابر قانونهای خداست، که بعد بیاد آدم وارد وادی عمل بکنه. پس این طمع بیجا باید حل بشه قضیهش، و یعنی استبداده، و یعنی عوض میکنه خدا، میگه تو شعورشو نداشتی، لیاقتشو نداشتی، برو میخوام کس دیگر رو بیارم، تو لایق نبودی، امام من بیاد پشتش بایستی، اون طعم زندگی کردن تو دولت عدل رو بفهمی، تو لایقش نبودی، نوش جونت باشه، هرچی ظلم بود، هرچی فساد بود، هرچی تبعیض بود، حقت بود، برو بکش. طمع بیجا کسی حق نداره به بهشت خدا داشته باشه، به ظهور خدا داشته باشه. طمع بیجا کسی حق نداره داشته باشه.
بدون عمل امیدوار
باشه. بدون عمل. یعنی هر مدل دلش میخواد الان داره زندگی میکنه، میگه من یار امام زمانم، چرا امام زمان ظهور نمیکنه؟ ما خوبیم، ما چمونه؟ ما رو بهش نبره کیو میخواد ببره؟ طلبکار از خدا و پیغمبره. چرا نمیاد ما رو نجات بده؟ طلبکاره. تو باید در خدمت اون قرار بگیری برای دولت عدل، نه اینکه امام زمان رو بخوای برای حاجتات. قانونهای خدا رو نپذیریم، همونجا تو همون قانون کافریم، تو همون قانونی که نپذیرفتیم به اندازه یه دوز کفرمون عذاب میشیم. اینو باید بپذیریم. ای پیامبر، کافران طمع ورود به بهش را در سر می پرورانند. اینایی که ازدواج نمی کنن، بچه هاشون ازدواج نمی دن، تو این پاکدامنیه مشکل دارن. گفته باشم تو این پاکدامنیه، تو این ولدین عمل فروجم حافظون، تو این قسمت مشکل دارن. ولی هرگز جنین نخواهد بود، آنها را رها کن تا ذلیلانه با روز موعود رو برو شوند. خدا نکنه ما روز موعود ذلیلانه با روز موعود مواجه بشیم. کاش اونقدر رو سفید، اونقدر سربلند نخواشعتن ابصارو. آقا به ما افتخار کنه، میگه آها این آماده است، این من خودم اصلا انتخاب کردم، رشدش دادم واسه خودم، بزرگش کردم برای خودم. خدای به ما رحم کن. تو این ستاسیا اول که خدا یه پاسخ محکم و انذارآمیز داد به درخواست عذاب از سوی کافران دنیاگرا، بعد پیامبر رو دعوت به صبر جمیل کرد. ما هم اگه بخوایم شبیه امام زمان بشیم بعد الان صبر جمیل داشته باشیم، نداشته باشیم به معطلیم، به ناامیدی و یأس و افسردگی میرسیم، مریض میشیم، مادر مریض هم به درد امام زمان نمیخوره. پس صبر جمیل بعد داشته باشیم که آرامشمون حفظ بشه، بتونیم عمل کنیم، بتونیم حضور فعال داشته باشیم تو نمازگزار بودن. سیاق دومم قانون ورود به بهشت رو داد که اینا که دارن عذاب و انکار میکنن توهم ورود به بهشت دارن. اونجا قانون رو گفت که فقط نمازگزاران میرن. سیاق سومم فرمود اینا رو ولشون کن، بذار برن بازی کنن تو این دنیاشون، کیف کنن تا خدا عوضشون کنه. یعنی علکی جوش اونی که نمیخواد تو این وادی باشه رو نزن. اینم خیلی آرامش میده ها، الان خیلی فقط دارن حس و جوش کفر دیگران رو میخورن. بابا خودش کافر شده. یه بنده خدای وسواس بود، ما دوره وسواس داشتیم انجام میدادیم، من هر چی به ایشون گفتم بیا این فالا رو گوش کن، سوره ناس رو بخون، بگر بابا اینم یه مرضیه دیگه، دوستم دارم
یعنی مثلا انگار مثلا من که کاری ندارم، یه مرضی من دارم دیگه. آره انگار مثلا محبت خداست مرض، من باید به همین مرض بمیرم. ترک عادت موجب مرض است. این ضرب المثل شیطانی رو شیطان درست کرد که مردم حرکتشون به سمت خدا مشکل پیدا بکنه، یعنی نخواد اصلا خوب بشه. خب اینو شما به هیچ عنوان، هر مریضی گرفت، هر مریضی گرفت نباید دلت براش بسوزه، چون خودش نمیخواد. وقت داری میگی نمیخواد دیگه، ولشون کن، بذار بره بازی کنه با همین شستشوش، با همین مدل زندگی کردنش، با همین دردایی که داره، یه بدن فاسد شده درد میکنه بعدش انقدر شسته، بذار بره بسوزه بمیره به همین درد، هرس و جوش نخور. خواستی دعا کنی، دعای عافیت براش بکنی. حتمیت عذاب برای کافران مجرم و بهش تنها برای نمازگزاران حقیقی هست. این میشه سوره معارج. فوق العاده جزء سوره کاربردی قرآنه. سوره معارج رو بلد نباشیم واقعا بیچاره هستیم. ان شاءالله که الان دیگه وارد شده باشه، چون وقت نداریم دیگه خیلی. ان شاءالله که جوری نورش به دل هامون، به سلول هامون نفوذ کرده باشه که همین الان ان شاء الله الی الابد ما جزء نمازگزاران اسمون نوشته شده باشه، به عمل حقیقی خالصانه عاشقانه ما رو رسونده باشه و لحظه ما از سوره معارج جدا نباشیم و با سوره معارج جزء بهترین یاران امام زمان باشیم و به ظهورش برسیم و بهشت موعود خدا رو لمس کنیم دنیا و آخرت. ان شاء الله. صلوات بر
اللهم صل علی محمد و آل محمد.